امروز 27 آبان با امیر حسین بیانی. سلام بیانی، حال شما؟
سلام علیکم، خلاصی
چکر. یه معرفی خیلی کوتاهی در تا با خودتون میشه به من بگید؟
چه معرفی؟ خب اسمم امیر حسین بیانیه، آرتیست نقاشم دیگه، چند سال نقاشی میکنم.
همین منظم کافیه واقعا. و شما به غیر از اون، یعنی به غیر از آرتیست بودن، معلم بودین؟ یه سالایی تدریس میکردید تو دانشگاه، یه سالایی هم یه دورهایی هم به عنوان کیوریتور بودین.
آره.
کدومش رو اول بررسی کنیم و صحبت کنیم در موردش؟
هر کدوم دوست داری فرق نمی‌کنه.
خب میریم سراغ معلم بودنه. یه سوالی که پیش میاد اینه که وقتی شما حالا داشتید تدریس میکردید دنبال چی بودید توی هنرجو؟ یعنی هدف نهایی توی تدریس چی بوده؟ با چه روشی میرفتین جلو؟
هدف خاصی نبود. این بود که به هر حال فکر میکردیم که مثلا من اون موقع فکر میکردم یه چیزایی بلدم، بد نیست اینا رو با آدم رو به اشتراک بذارم و سعی کنم مثلا یه فضایی رو منتقل کنم و اینا. چیز خاصی که بخواد
یکو مسئله که پیش میاد، چون عزیزی که فکر کنم 10 سال رو تدریس کردیم.
بله بله، بیشتر شاید.
بیشتر شاید. بعد مسئله ای که پیش میاد، خب تا این 10 سال شما یه عددی رو شاگرد داشتید و این عدد چند تاشون نتیجه داد و حالا علتی این که نتیجه داد چی بوده؟
خب ببین، مثلا اول بچه هایی که من باشون کار کردم، خیلی هاشون توی آرتسین تهران هستن، خیلی هاشون الان تو اروپا و آمریکا دارن کار میکنن و کار میکنن واقعا، ولی نمیتونم بگم که همه شاگردای من بودن، چون ببین وقتی تو دانشگاه داری درس میدی، ما سر کلاس مثلا من طراحی بچه‌ها رو داشتم، بعد نقاشیشون رو یکی دیگه میگفت، تاریخ هنر یه چیز یکی دیگه میگفت. من تو دوره خوبی تو دانشگاه درس میدادم، اون دوره باحال بود، یعنی مدیر گروه، یعنی خب بهترین دورانم دورانی بود که تو سوره بودم، مدیر گروه خسرو خسروی بود و خیلی فضای باز جالبی رو درست کرده بود. یعنی مثلا گروه نقاشی، چه میدونم، همه آرتیستا اونجا داشتن درس میدادن، آرتیستا زیادی، مثلا چه میدونم روزیتا شرف جهان، هدایت، خود خسروی، محب علی، کامرانی، پازوکی، جدی، عرض کنم کیو بهت بگم، هر کیو، صمدزادگان، نمیدونم، خیلی آدم های زیادی اونجا درس میدادن. در نیچه بچه ها با طیف‌های متنوعی از تفکر یا چیز آشنا میشدن. برای همین من اگه بخوام بگم شاگردای من، فکر کنم یه ذره حرف گزافی زدم، چون طرف میمونه مثلا میرفت سر کلاس صحافزاده، فواد ترشیزی، نمیم، خیلی بچه های بهپور، همه آدم ها بودن و یه برایند بود این بچه هایی که موندن و در اومدن. حالا بعضی هاشون لطف دارن، مثلا میگن من تأثیر بیشتری داشتم، خیلی هاشون هم نه، من اونقدر تأثیر نداشتم، ولی به زعم خودم خیلی باهاشون کار کردم. خیلی اتفاق ویژه‌ای بخوام بگم، مثلا من خیلی خفن بودم و خیلی مثلا بچه های من مثلا فلان، نه واقعا.
خب اصلا روش تدریس چجوری بودش؟ از
من روش تدریسم اینطوری بود که روش این مدلی بود که سعی میکردم که بیشتر با بینش، با تفکر، با شکل مواجهه با مقولات چیز کنم، بچه ها رو آشنا بکنم، تا اینکه مثلا بیام یه روش منسجم تکنیکی، مثلا مثل خیلی از دوستان هستن، مثلا چه میدونم نمونه شاخصش آقای دادبه، مثلا آقای دادبه مثلا خب تکنیکو خیلی خوب به بچه‌ها یاد میدن، خودشون خیلی سواد بالایی دارن، ولی خب بیشتر من این بخش بینشه برام خیلی مهمتر بود. آره، و سعی میکنم با بچه‌هام دوست باشم. دوست الانم خیلی از اون بچه‌های اون موقع الان دوستامن واقعا، دوست به معنای واقعی، خیلی زیاد.
به حالا چی میشه که دیگه الان تدریس نمی کنی؟
ببین تدریس کردن، ببین مملکت ما اصلا کلن شوخیه، همه چیز توی کشور ما شوخیه. نه اینکه بگم من انقدر آدم جدی و خفنیم که نمیتونم کار کنم تو این سیستما، نه منظور این نیست، ولی دانشگاهمون دریوریان، ایران خودرومون دریوریه، مبارزه با کروناهمون دریوریه، نمیدونم چی، هر چیزی رو نگاه میکنی چیز معمولی، انگار همه چی قراره باشه برای بیلان، برای آمار. خب من برام این خوشایند نبود. ببین تو میری سر یه کلاس، مثلا فرمت دانشگاه ما به نظر من غلطه، تو میری توی سر یه کلاس، مثلا اون موقع 40 تا دانشجو سر کلاس بودن، 80 جفت چش داره نگاهت میکنه، تو هم داری با انرژی حرف میزنی، یکیش تو فکر اینه که فردا عصری قرار دارم با نمیدونم دوست پسر زنداییم بریم نمیدونم کادو بخریم برای فا، یکیشون داره فکر میکنه که الان چیکار کنم نمرم بگیرم. توی اون کلاس 40 نفری اگه باشه یه نفر، اگر باشه یه نفر، که اون یه نفرم چه من باشم چه یه جنازه بیاد جلوش وایسه، اون آدم کار خودشو میکنه. این به تجربه من ثابت شده. واسه همین دانشگاه ما مزخرفه، یعنی ما تو دانشگاهمون نه سیستم داریم، نه متد داریم، نه برنامه داریم، هیچی هیچی. بیشترم نمیخوام واردش بشم چون حرفام تندترم میشه و هم، ولی چون از اون طرف هم نمیخوام با این دوستانمون که الان تو دانشگاه تدریس میکنن خدایی نکرد توهینی کرد،
خب الان
کسی
که دیگه تو دانشگاه تدریس نمیکنه، این نکته مثبتشه.
ولی برای من اینطوری بود که خیلی مزخرفه همه چی، خیلی مزخرفه. و الان مثلا تو استودیوم هر روز هفته یکی دو نفر میان غریبه، ولی اونی که میاد دیگه منو انتخاب کرده، منم نمیشناسمش، مثلا میاد من راجع به کارش بهش میگم، اگه دوست داشت میره دوباره دفعه بعدم میاد، اگه دوست نداشت خب اون منو انتخاب کرده، پس وقتی که میاد اینجا یه ساعت میشینه حرف منو گوش میده. ولی وقتی میری سر کلاس 40 نفری اصلا داری وقت خودتو تلف میکنی. بعد پولم که نمیدن. بعد یه نکته خیلی مهمی که من تصمیم گرفتم دیگه درس ندم این بود که همه به من میگفتن استاد استاد استاد، و یواش یواش دیدم داره باورم میشه که من استادم، در حالی که واقعا نه تنها استاد نبودم و نیستم، خیلی خیلی کوچیکتر از این حرفا هم نبودم من و نیستم واقعا. این که من یه تجربیاتی دارم و فلان و اینا، بعد دیدم من دارم میشم استاد همه همه، ولی هی هر دفعه میبینی که من داره سرسال سنم یه سال میره بالاتر، ولی یه سن پایینتر هی داره به من میگه استاد، یعنی میفهمی؟ بعد یواش یواش دیدم من دارم درگیر یه غرور دریوری میشم که اصلا من اون نیستم. و یه جایی دیدم که مثلا همه میگن آخر ما میریم دانشگاه درس میدیم که خودمون آپ تو دیت باشیم و اینا، ولی این حرفا دریوریه تو دانشگاه های ما خصوصا. چرا که من مثلا به بچه ترم دو چی میخوام بگم؟ چه چیز اضافه؟ هر سال باید برم ترم دو یه مبانی رو بگم دیگه، یا ترم 6 مثلا چه چیز اضافه تری هی میخوام بگم، جز اینکه برم نگاه کنم ببینم امروز کدوم نقاش رو بورس بیام معرفی کنم و یا همچین چیزایی در همیه. و یا شد من دارم خودمو تکرار میکنم، من دارم خودمو، و میدیدم که مثلا آدم ها دارم بیرون کار جدیتر میکنن، چون تو آرتسین رقابت واقعی داری، آدم ها اونجا شوخی ندارن باهات، هرچند که بعدا فهمیدم اون رقابتم واقعا چیز مزخرفیه و وجود نداره و من باید با خودم رقابت کنم و کار کنم. ولی یه دیدم دارم خیلی درجا میزنم. برایند این مجموعه این حرفایی که زدم باعث شد که فکر کنم که نمیخوام درس بدم، ضمن اینکه از دانشگاه بیرونم هم کردم. یعنی از همه اینا که بگذریم از دانشگاه بیرونم کرد. اون خسروی یادش بخیر حرف خوبی زد، میگه شما برای چندرغاز، شما جوونین آینده دارین، برای چندرغاز وای میسین اینجا و تا این آب باریکه هست شما آرتیست نمیشین. ما فکر میکردیم که مثلا این چی داره میگه، ولی وقتی منو بیرونم کردن دانشگاه، من زن و بچه داشتم و خرج آدم ها رو میدادم، یه زندگی رو هم میگردوندم، و من همون ماه مجبور شدم، مثلا اون موقع یه ترم به ما میدادن، مثلا یه ترم یه هفته درس میدادیم، آخر ترم به ما میدادن 1,000,000 تومان بعد 4 ماه، 1,200,000 اینا. من همون ماه تا آخر ماه مجبور شدم 2 طراحی فروختم، مثلا نمیدونم 300,000 تومان دونه ای چقدر، یعنی بعد دیدم نه آقا من اولا مجبورم کار کنم بفروشم. قیمت نقاشیم بالاتر بود، ولی نقاشی که 3 سال یه بار تو گالری میذاشتی مثلا آقا 4-4.5 کارا رو میفروختم، میخوای بذاری بعد مثلا تقسیم کنی به سال و ماه زندگیت که در نمیاد، بعد کار میفروختم و یواش یواش خب رفتم دنبال مارکتم رو ساختم، بهترم شد برام. برام همین دانشگاه درس دادن و اینکه بیرونم هم کردن از دانشگاه واقعا به دلیل واهی به روی خصومت شخصی یه آدم مریض که رفته بود پشت سر مریض دریبری گفته بود که مثلا کاری نداریم و اینا، انشالله هر جا هست سلامت باشم آدم، ولی به هر حال با اینکه منو بیرونم کرد ولی لطف بزرگی در حقم کرد، خودش فکر میکرد خیلی پیروز شده، ولی در نهایت الان جایگاهی که من دارم و دمش گرم اون آدم با ما داد. حالا خودش هر جا هست من نمیدونم، ولی سلامت.
ولی خب همه، یعنی همه اکثر کسایی که باهاشون صحبت کردم موافقن که معلم بودن و تدریس کردن با هنرمند بودن یه تناقض داره و نمیشه این دوتا رو کنار هم دیگه گذاشت، ولی فکر کنم ما فقط تو اینجا میتونیم بریم، یعنی توی این جغرافیا بشه در مورد این قضیه صحبت کرد. وگرنه خب هستن آرتیست های دیگه ای که تو جاهای دیگه دنیا تدریس هم میکنن، در کنارش هنرمند خوبی هم هست، ولی خب اینجا این اتفاق نمیفته.
خب ببین تعدادشون کمه اونا اولا تو اونجا اون ورای دنیا، چون به هر حال میگم یه نکته ایه، تو ترم 2 که هستی مثلا انسلم کیفر مثلا فرض کن چه میدونم داوینچی، خب داوینچی بخواد بره دانشگاه درس بده یه کلاس ترم 2 براش بذارن بیشتر از یه حدی که نمیتونه به یارو بگه، یارو یاتاقان میچسونه. خب بعد بچه های ما هم که میان تو هنر اصلا بیچاره ها اصلا نمیدونن کجا اومدن، میگم دانشگاه همون دریوریه اصلا نمیدونن برای چی اومدن. بعد این مثل داوینچی همون برای دنیا بخواد بره مثلا چه میدونن تو فلان چیز چونم تو گولد سویتس بخواد درس بده به دانشجوی ترمه دو یه حدی میتونه، و تو بصیرت نقاشانه ای که داوینچی داره رو که نمیتونی به اون منتقل کنی، این تعارضه اینجا به وجود میاد. ولی خب مثلا باحال بود اگر دانشگاه های ما نمیترسیدن معلم ها و اعضای هیئت علمیشون، آدم های بیرون رو میآوردن ورکشاپ میذاشتن، یعنی مثلا میگونم آقای مثلا صمدزادگان چه میدونم هر کی یه آدمی هر قول مثلا مهدی فرادیان ایکس ایگرگ حسن تقی نقی تو که تو آرتسین تهران داری کار میکنی موفقی اینا، بیاد یه 2 ساعت راجع به کارات با بچه ها حرف بزن، اونا ازت سوال کنن فلان کنن، نمی کنن این کار رو بخاطر اینکه انگار خودشون چون اونجا هستن یه چیزی رو نرفت کنن که مثلا خودشون تحقیر، نمیدونم ها شاید این باشه، ولی مثلا تو اون ور دنیا نه آرتیستو میاد در ورکشاپشو میذاره، اون چیزی هم که فکر میکنن بچه ها دوست دارن ازش میپرسن به اشتراک میذاره و میره دنبال زندگیش. ولی اونور دنیا خیلی اینطوری نیست که شما آرتیست باشی مثلا چم انزو کوکی مثلا میره درس بده، ولی خیلی کم اونم تو... یا مثلا آقای چیز که فوت کرد این آرتیست خفنه زیگمار پولکه استاد بود، یعنی تا آخرش هم با درجه استادی مرد، ولی خب بودن ولی فرق میکنه و خب اینجا نمیشه، تو کریرتو نمیتونی بسازی اگه درگیر دانشگاه بشی.
آره. دانشگاه اونجوریه که حتی اون سالهای طلایی سوره جمله رو نوازی که دیگه میگم
بله.
که همه شماها بودید بازم خیلی نتیجهش فرقی نمیکرد با همین الان سوره.
چرا نه واقعا فرق میکرد، من نمیخوام اسم ببرم ولی آرتیست زیادی هستن که الان دارن کار میکنن و اون موقع دانشجو ما بودن. من آدم میشناسم که تو سوره دانشجو چه مثلا نوید محمدزاده اون موقع دانشجو سوره بود نمیدونم، یا حمید رضا پژمان که الان چیز داره دانشجو، البته دانشجو ما نبود تئاتر و سینما میخون، ولی اون دوره سوره خوب بود، یعنی آدما شانس بود دیگه، مثلا پژمانو که دانشگاه نساخت پژمان خودش یه شعوری داشته، یه خلاقیتی داشته، یه چی میگن، یه ویژنی برای آینده خودش داشته، ولی واقعا تأثیر داره تلاقی اون دوره با بودن شاید آدمی مثل پژمان یا کی و کی مثلا توی دانشگاه دریوری بودن، شاید خیلی اصلا دلسرد میشدن چی میشدن. حتی من نمیدونم واقعا جو سینما و تئاتر اون موقع چطوری بود، ولی اینا رو دارم از خارج از بخش نقاشی میگم که اسمی از آرتیستایی که الان هستم نیارم چون نمیدونم دوست دارن یا نه.
آرتان جمعه تقیل بود دیگه. و حالا تئوری تو نظرم بذارم انتها، چون چیزی که بر خودم جذابه اون بخش نقاش بودنه. که شما دقیقا چه سالی شروع به کار حرفه‌ای کردین؟
حرفه‌ای یعنی چی؟
از موقعی که دیگه تصمیم گرفتی میخوام این کاره بشم، میخوام که بیام توی بازار.
آها ببین، من توی دانشگاه که بودیم، زمانی که ما دانشگاه بودیم، آقا یه ذره پیرم هستیم دیگه، مثلا زمانی که ما دانشگاه بودیم اصلا چیزی به نام کار فروختن وجود نداشت واقعا. خب سالایی بود که تازه آقای خاتمی اومده بود، مثلا جنگ تازه تموم شده بود و دوره رفسنجانی تموم شده بود و هنوز میدونی یه فضایی بود که هنوز اصلا خیلی از این نهادها و یعنی جامعه هنوز فراغی پیدا نکرده بود که بخواد یه ذره بیاد به کار لاکچری تر مثل هنر و اینا بریم. اگر هم چیزی بود سینما و موزیک انقلابی و اینا مثلا تا قبلش خیلی چیز داشت و اینا کاری نداریم، ولی مارکت یعنی اقتصاد، بنیه اقتصادی کشور تازه در دوران آقای خاتمی مثلا چیز شد، یه ذره کشور فراغ پیدا کرد از بحث جنگ و اوائل انقلاب و نمیدونم فلان و اینا. ببین به هر حال سال 76 که شما در نظر بگیری تا الان میشه،
نمیتونم در نظر بگیرم، 3 سالم بوده حقیقتش.
آره میشه چند سال تا الان؟
76 6 میشه بوده 20 خورده ای سال.
20 خورده ای سال، یعنی ببین خیلی چیزا عوض شده تو سال ما. اون موقع استادامون بندگان خدا مثلا اصلا کار نمیفروختن، اصلا گالری ها مسخره بازی بود، شوخی بود، دلقک بازی بود همه چی و اینا. کیوریتور چیه؟ نمیدونم گالریست چیه؟ نمیدونم اصلا این واژه ها اصلا دریوری بود. یه
واژه تازه اومدن.
آره این واژه تازه مد شدن، الان کلکتور ها میان جلوی کاروای میسن میگن واو، اینا نبود اصلا، خبری نبود که. بعدش عرض میشه خدمت شما که بعد مثلا اون موقع چه میدونم مثلا خانم سیهون بود، اون خانم سمری گالری هفت سمر، یه محیط های دوستانه، آدم های بی نهایت شریف، سالم، خوب، ولی میومدیم کارامون رو قاب میکردیم، خودمون میزدیم تق تق رو دیوار، چه من چه استادم. مثلا این ویژنی به نام حرفه‌ای‌گری به این معنا اساسا وجود نداشت اون موقع. ما ویژنمون این بود که مثلا استاد دانشگاهی بشیم، مثلا اگر خدا بیامرزه آقای جعفری، خدا نگه دار آقای ملکی، آقای سلیمی، آقایون دیگه، خدا بیامرزه آقای مانبگی، اینا بودن با ما، ما ویژنمون این بود که اینا با این وقار که میومدن تو دانشگاه ما هم بشیم یه چیزی مثل اینا، حالا سعی کنیم up to date تر باشیم. بابا اون موقع ما اینترنت که نبود که، یعنی مثلا یعنی دارم راجع به یه چیزی حرف میزنم که اصلا برای جوانایی که الان به دنیا اومدن دارن کار میکنن شوخیه. بعد مثلا چه میدونم ما اینترنت اگه یکیمون تو خونمون داشت مثلا، خب دیگه شاخ بودیم دیگه، بعد میرفتیم عکس جی پیگ انقدی سیف میکردیم، فکر میکردیم مثلا داریم هنر دنیا رو هم کند و کاف میکنیم درشو. عرض میشه که الان مثلا نسل شما همه انگلیسی نیتیف تقریبا حرف میزنین و میخونین، و ما اون موقع مثلا انگلیسی مثلا تو کل دانشگاه مثلا یه نفر دو نفر مثلا انگلیسی میدونستن و اینا. بشین ببرد مثلا کتاب این کلوفتی انگلیسی کسی نمیتونست بخونه، جوون بودیم، دانشجو بودیم، مثلا یه همچین ویژنایی وجود نداشت هستن. دانشگاه ما دوست داشتیم استاد دانشگاه بشیم خیلی همون. البته آدم های باوشتری هم بودن از ما شاید که یه جور دیگه نگاه میکردن و اینا، ولی عموممون یعنی مثلا ما اون دوره عرض میشه من بودم، شهریار احمدی بود، هم کلاس بودیم، روکنی هایریزاده بود، بهرنگ سرزارگان بود، حمیدرضا جدید بود، مهدی اشلقی بود، فرزان سجادی بود، علیرضا صوف‌زاده بود. عرض کنم خیلی بودیم. الان اسما رو حالا اگه کسی از ذهنم جا افتاد، آدمایی که موندن تو هنر، ولی همه اینا به جز روکنی هایریزاده جذب تدریس شدن تو دورانی. و بعدش که ما دیگه مثلا اون سالا رو گذروندیم و وارد تدریس شدیم، یواش یواش چیزی به آقای سمیازر هم به موازات یه چیزی اینا مارکت رو اومد تو موزه رو دست گرفت و یه کارایی کرد و اینا، ما فهمیدیم یه چیزایی کالکتور و اینا اومدن و یه سری سرمایه ها اومدن و اینا. ما در حقیقت در یک دوره گذار به طور اتوماتیک و از یک فضایی به یک فضای دیگه و از اون فضا به فضای مارکت، یعنی از فضای دانشجویی به فضای تدریس، از فضای تدریس به فضای مارکت هجرت کردیم. ولی این در دوره گذار بود، یعنی ما نمیدونستیم، مثلا ویژن نداشتیم که بخوایم حرفه بشیم. مثلا نمیتونم بهت بگم که دقیقاً سوالت رو جواب بدم که دقیقاً از کی فهمیدم حرفه‌ای شدم. نه، خیلی با یه دوره طولانی گذشت. ولی خب دیگه یه سنی به بعدم خب مثلا کارامو خیلی دوست داشتن، محبت داشتن، خریدن و اینا، و من تونستم شرایط ارتزاق زندگیمو درست کنم و به یه معنایی عملا درگیر مینستریم شدم توی دوران.
بعد تکان شما اولین نمایشگاهی که گذاشتی توی طراحان آزاد بود، درسته؟ انفرادی رو دارم میگم.
آره آره فکر کنم آره سال 84 اینا آره. بوده توی مایا
که اول اصلا نظر خودتون در تو با اون بپرسم،
در رابطه با چی؟
نمایشگاه خود کارا.
ببین چی بگم، من اون موقع سعی کرده بودم اون چیزی که دوست دارم. من واقعا فکر میکردم که نباید، نمیدونم، خیلی مثلا خیلی نمیخواستم مثلا خیلی چیز گنده باشه هیچ وقت برای خودم. دوست داشتم، زحمت کشیده بودم پاش. الان خب طبیعیه با سواد امروز و دانش امروزم خب طبیعتا میتونم بگم، ولی هنوز بعضی از کارهای اون دورم رو دوست دارم واقعا.
نه، من این نکته که احساس میکنم که خب امیر حسین بیانی هر دوره که داره کار میکنه خیلی متوجه اطرافش هست، اینو من دارم میبینم. حالا من نمیدونم اون موقع چی بوده، اون موقع
از چه نظر میگی؟
اتفاقات سیاسی اجتماعی دورش، این که داره اطراف چی میگذره، اخبار چی دارن میگن، آدما چی دارن میگن، همه اینا داره توی کار جمع میشه. نگاهشو به تاریخ داره، نظرشو در ارتباط با سیاست داره، ولی احساس میکنم اوایلش اینجوری نبوده.
اوایلش ببین مثلا چرا توی دوره سال 84 مثلا که مثلا اون سوسخرسی ها بود و نمیدونم یا اون بطری هایی که پر خون بود و یا مثلا یه کار چیز همون دوره هستش، مثلا چیز سه وانموده از یک متن، یه کلاه جنگ، یه کلاه ایمنیه، یه کلاه کپه. یعنی مثلا انگار ما جنگ و هم دوران سازندگی و بعدش هم مثلا یه جوری فضای آزادتر خاتمی، مثلا چیزایی بود که من به چشم دیده بودم واقعا. خب بود ولی اینقدر چیز نبود. دورهای بدتر یه ذره نقدم اجتماعی تر شد، مثلا آیز وایت شات که مثلا چه میدونم یه جوری توی اون پروژه مثلا به این فکر میکردم که مثلا تو جامعه‌ای که روسری باید سر آدم ها باشه یا مثلا اینجوری باشه این قوانین وجود داره، خب طبیعیه مثلا آدمی که انقدر یه بیزی از صورتش فقط از بدنش قابل، طبیعیه که انقدر روش آرایش بکنه یا چیز بکنه که بخواد دیده بشه.
من هم اون فضای اروتیک توی کارا رو دیدم، حالا نمیدونم درست میگم یا نه، ولی انگار یه فتیشی هم توی کارا هستش.
نه اروتیک نمیتونم بگم واقعا، نه بیشتر میگم این نقد اجتماعیه بود که مثلا چطوری واقعا اروتیزم، نه واقعا به این من دوگانگی هایی که مثلا تو محیط بیرون تا محیط درون مثلا چجوری لایف استایل آدم ها عوض میشه و مثلا دختره برای این که مثلا چون رو سری سرشه با اینقدر صورتش مجبوره مثلا هرچی بلده رنگ و لعاب رو بماله که مثلا خب این چیز طبیعی بود مثلا واقعا در این حد بود، وگرنه بخوایم مثلا سوی اروتیک و اینا بخوایم بهش بدیم نه اصلا. و بعدش هم که بعدش دیگه نمیدونم، بعدش که دیگه فکر کنم رفتم همون زنان شاهنامه دیگه اگه
بعدش کنم عروسای زمان من،
عروسای این دور زمانه بود. آره عروسای این دور زمانه. آره باز مثلا من خیلی اتفاقی شاگردی داشتم که این توی استودیو عکاسی کار میکرد، اینو که از خانمای عروس چیز میگیرم. بعد این یه پروژه‌ای داده بودم بهشون، گفته بودم آدمای اطرافتون رو نگاه کن بیارین، این رفت یه سی دی از کاری که این میرفت چی میکرد ادیت میکرد عکسای عروسا رو، مثلا جوشی رو صورتش بود فلان اینا، پاک میکرد که عکس عروسی یارو رو مرتب بشه. و این رو آورد به عنوان کار خودش تو کلاس به من نمایش داد و من دیدم اصلا این دخترها چقدر عجیب غریبن و اینا، بابا تو عروسی مثلا اینا چی کارا چی و اینا. یه ذره برام جالب شد که مثلا هویت زنانه مثلا چجوری تقلیل پیدا میکنه به اینا و یه ذره کیچ میشه و چقدر تو فرهنگ کیچ ما با این تصاویر چیز ادبیات عامه ما و اینا، یه ذره بازی اینطوری میکردم. راستش خودم عروسای این دور زمانه رو الان دیگه خیلی دوستش ندارم، یعنی اگه بخوام چیزی رو بگم بین اون کارا عروسای این دور زمانه است که فکر کنم یه ذره قضاوتم اخلاقی بود، حتی تند بود، به من خیلی چیزاش ربطی نداشت، جامعه بزرگتر از این حرف هاست، مشکل دارتر از این حرف هاست و خوبتر از این حرف هاست که تو یه تیکه رو بگیری به عنوان مثل کاری که الان مثلا میکنن که مثلا هر کی چادر سرشه خیلی آدم خوبیه، یعنی مصداق یه لایه‌ش رو در بیاری بگی آقا این خیلی خوبه که نمیشه، که خوبی بزرگتره بدی هم بزرگتره. یا یعنی که تو بگی مثلا دختره چون فلان اونجوری میرفت اینجوری موشو اونجوری میکرد و دماغش رو سیخ میکرد و ابروش رو کج میکرد و اینا، مثلا خب این مثلا آدم اسکلیه یا نمیفهمه یا فلانه، خود تو داری در یک سطح نازلی از اخلاق قضاوت میکنی. این نقد خودمه به اون کارا و شاید تونترم دوست داشته باشم راجع بهشون حرف بزنم، ولی خب فکر کنم همون یه دوره بود و گذشت
که حالا بعدش وارد همون شاهنامه میشه، زنان شاهنامه میشه. که من فکر کنم از اینجا به بعد تقریبا داره مسیر شما مشخص میشه.
بله،
که حالا ما کم کم اون علاقه شما به نگارگری رو هنوز داریم از اون موقع تا الان میبینیم، کم کم منظره داره میاد، کم کم فیگورا یه جاهایی هنوز مثل قبل اکسپرسیوه ولی کم کم خود کادره داره درست میشه و فکر شده میشه بهش. ولی خب هنوز نمیفهم اون موقع، چون میگم چیز زیادی هم ازش پیدا نکردم، یه ذره هنوز برام سواله که چرا
چرا
ما داریم مثلی نقاشی از تاریخ هنر رو میبینیم بعد از این بر داریم اسم شاهنامه رو داریم و از این بر همه اینا داره با هم یه ریخته میشه توی تصویر.
ببین عرض کنم که اول اینکه علاقه من به نگارگری، حالا یه سری کارام هستن که اصلا نذاشتم جایی و اینا، ولی مثلا دوستانی که با من تو دانشگاه بودن یادشونه، مثلا من همیشه تو دانشگاه هم به مثلا نگارگری علاقه داشتم و خیلی طراحیام و اینا توش بود و اینا نقاشیام، یعنی این از قبل بود، گرایش‌های اجتماعی سیاسی هم که واقعا بود تو کارام از قبلش، یعنی چیز اتفاق جدیدی نبود که من بخوام بگم مثلا الان این تو اون دوره اومد، نه واقعا اینطوری نبود. چیزی که اضافه شد تاریخ هنر بود، آره، ولی قبلتر من میتونم حالا کارهایی رو بهت نشون بدم که مثلا خیلی جدی تو خصوصا تو دوران دانشجویی نقاشی ایرانی برام مهم بود و نگاش میکردم و کار میکردم و تأثیر میذاشت روم. ولی آره این که تو میگی که مثلا آره بعد مثلا من طبیعت مثلا خیلی برام جدیتر شده بود سالهای قبل از شاهنامه، ولی خب کاری نبود که ارائه بدم، کار میکردم، ولی خب جدی شده بود، نگاه هم به طبیعت واقعا برام جذاب شده بود. و اینکه ولی تاریخ هنره بعدن برام خیلی جذاب شد و من فکر میکردم که مثلا چجوری، خصوصا تو شاهنامه دلیل اصلیش این بود، من خب مثلا من نگاه کنی سال 84 به بعد مثلا چه تو عروسا چه تو آیزو پروژم راجع به زنای کشورم بود، مثلا بیشتر فکر میکردم که مثلا اینجوری نگاه کنم. بعد برام جالب شده بود که تو شاهنامه چرا مثلا اصلا همه ما از شاهنامه مثلا زن چیز سهراب رستم افراسیاب کی اینو سیاوش اینا رو داریم، ولی یه زن رو تو فرنگامه از گفتم خب این متن وقتی اینقدر مرد سالاره در کهن الگو ادبیات ما، خب طبیعیه که جامعه هم یه جامعه مرد سالار میشه و اینا. همینجوری داشتم میخوندم و ورق میزدم، بعد دیدم نه یه زنای جدی هم تو شاهنامه هستن و اینا، و بعد کتابی هم پیدا کردم که مثلا زنای شاهنامه رو دقیق توصیف کرده بود و ریفرنس داده بود و میرفتم میخوندم و اینا، برام جالب شد. بعد گفتم که آقا چرا مثلا من نیام اینا رو با تصاویر خیلی آشنای تاریخ هنری در حقیقت یه جوری آگراندیسمانش کنم، بزرگ کنم این هویته رو به واسه. نمیدونم چقدر کار درستی بود یا غلطی بود، ولی صادقانش این بود، یعنی خواستم یه جوری توجه ها رو جدیتر و عمیق‌تر، و ضمن این که برای خودم هم جالب شده بود این که مثلا اصلا این که برم ببینم آقا مثلا چه میدونم یه آدمی مثل ای وای داوید مثلا کی بوده چی بوده، یه ذره باش ور برم. این ناخودآگاه واقعا شیطنت و چی میگن پرسه زدن من بوده تو هنر، ازش هم ناراضی نیستم واقعا، ولی خب بله جمع کردن همه اینا تو هم من نقدتو میپذیرم، میتونسته میتونه یه ذره آسیب زننده هم باشه. ضمن این که من اون روزها، این نکته خیلی مهمه، آخرین روزهایی بود که داشتم خب کتاب میخوندیم، فلسفه علاقم بوده همیشه و اینا، بین مرزهای امر مدرن با پست مدرنیست تقلا میکردم و میومدم، و بعد از اون بود که تصمیم گرفتم که فهمیدم که من از پست مدرنیسم بدم میاد و فکر میکنم که چیز سطحیه و در حد مناقشه بیشتر نیست، نگاه خیلی خیلی معمولی و بازاریه به زعم من. اون آخرین گرایشات پست مدرنیستی بود که اگر بخوام بگم توی کارا میشد دید. و
یه جاهایی هم خیلی مشخصا شما داشتید خط میدادید، حالا با همون منظورم خط میدادید دقیقا با اون نوشته هایی که اضافه شده بود به متن. آره. حالا نمیدونم چقدر تاثیر نقاشی خط اون دوره بوده یا نه اصلا ربطی نداره.
نقاشی خط یعنی مثلا بفروششون؟ آره. کارم و منظورت اینه؟
دقیقا.
نه واقعا نبوده. این حرفو الان شاید ازم باور کنی، اگه اون موقع میگفتم شاید کسی ازم باور نمیکرد، ولی الان که دیگه لایف استایلم و مثلا شما ها یه سری آدم میدونین که دیگه نه با کسی مصاحبه میکنم، نه شعاف میکنم، نه تو اینستاگرام فعالم، نه هیچی، یعنی این انزوای واقعی رو که بله اون موقع یه ذره شیطون بودم، فکر میکردم مثلا یه ذره شهرت و فاز اینطوری داشتم، ولی واقعا با کارم همیشه صادق بودم، واقعا صادق بودم. واسه همین هم از که الان نقد رو میپذیرم، خودم هم میبینی نقدش میکنم، به دلیل اینکه فکر نمیکنم خیلی چیز مهم، آدم مهم میباشم تو کل وضعیت این جهان، یعنی که حالا بخوام براش ادعاتوارم در بیارم و دور خودم یسار بکشم و اینا، و در نهایت اون نقدی رو که آدم باید بکنن میکنن از کار آدم، چه بهتر که من بپذیرم، چه بهتر خودم لااقل این خود تخریبیه، خودم رو به چلنج دعوت کردن لااقل شاید باعث بشه که روزهای آیندم کار بهتری داشته باشه، ولی واقعا نه برای بفروش بودن و اینا نه. ولی امروز اگه باشه نمیکنم اون کارو دیگه، سعی میکنم آرومتر نقاشی کنم.
نه اصلا این رونده کاملا یه کسی کارا رو ببینه به وضوح مشخصه که همه چیز داره کم کم آرومتر میشه.
بله.
کم کم داره همه چیز توی لایه های عقبتر کار میره.
بله.
دیگه هیچ چیزی عیان نیستش. حالا مثلا توی بابلون سیستم من فکر میکنم، حالا توی مثلم که شما نوشتید یه واکنشیه به امر قدرت، یه ذره اون کلمه های خوشگلی که سر خارجی ها دارن میگن دموکراسی ما داریم، ما داریم یه قدرتی رو حاکم میکنیم که شما دیگه از اون حالت بخشیگریتون در بیاید، ولی ما همچنان داریم خشونت رو میبینیم و این خشونت رو اوریانه.
بله.
فکر کنم که خیلی هم خلاقیت اونجا داشت میریخ بیرون از همه جهت، که حالا که من این سری نقاشی دارم ولی توی مخاطب میتونی با نقاشی من ور بری با هر جاش که بخوای بازی بکنی. ولی این مسئله هستش که آیا چون اون موقع جنگ بوده کار کردن من در این مورد میتونسته توی فروش من یا توی دیده شدن من تأثیر
بذاره؟ جنگ نبود که، جنگ چی بود؟ سال 95 اون رو نمشون دادم.
خب قبلش جنگ عراق بوده دیگه.
جنگ عراق که قربون دارم
عراق و آمریکا رو دارم میگم.
آه جنگ عراق و آمریکا شوخی بود. اون که جنگ نبود که. نه با اون که شوخی بود، جنگ نبود که. اون بره کویت رو دو روزه بگیره، اونم بیاد یه روزه اونو بیرون کنه و اینا چی از صحاف هم باله اون پشت بومه مصاحبه کنه که من دارم هنوز مقاومت میکنم، زیرشم تانکای آمریکایی دارم میچرخونم، که جایی نبود، بیشتر گیم بود. ولی نه نه
واقعا این باز گیمه رو توی خود کارها
نه نه نه. ببین من همیشه خیلی صادقانه میگم، من همیشه بین یک گرایش به اکسپرسیونیسم و رومانتیسیزم، خب رومانتیسیزم کلن در رفت آمدم بودم و هستم و چیزم، یعنی بخوام چیز ترش بکنم، یعنی خب اکسپرسیونیسم یه شکلی از رومانتیکگریه در حقیقت دیگه، چون تو به هر حال داری
احساسی رو
بیان میکنی و اینا، ولی خب اونجا یه ذره شما چیزتر در مفهوم سبک شناختیش اونجا خیلی سریعتر بیان میکنی، اینجا یه ذره لایه‌دارتر و عمیق‌تر بیان می‌کنی، به درون بیشتر فرو میره و اینا.
ولی همچنان مثلا رد پای اون ضرب قلم‌ها هستش. ولی خب میشه دید که آینده هم توی اون کارو میشه دید، یعنی ما باز داریم بزرگتر شدن و بولتر شدن منظره رو می‌بینیم.
آره، تو بابلون سیستم.
آره، آره.
آره، ببین بابلون سیستم برای من واقعاً پروژه سختی بود. روزای خیلی سختی بود. اون کارا خیلی گرون تموم شد برام. و البته فروشش هم بد نبود خدا رو شکر، ولی ببین من میخواستم بگم که یعنی ببین نکته خیلی مهم تو بابلون سیستم، نکته خیلی خیلی مهم برای خود من این بود که من در مجموعه بابلون سیستم اولین جایی بود که چرخش خودم از مسئله اجتماع که به نظر من یک مسئله ریزتره، خب به یک مقوله کلیتر و اساسیتر، و این میگم تو سالها من تو کتابایی که خوندم و علایقم و اینا آروم آروم این تغییر جهته چیز شد، اونجا انگار دیگه رسمیت پیدا کرد تو کارا. اونجا اولین باره که من دارم راجع به سیاست، یعنی هرچی خونده بودم تو اون سالهای قبلش و اینا رو دارم انگار که رونمایی میکنم، بیان میکنم که من دیگه الان مسئله واقعا سیاسته، یعنی اگر من بخوام زنان رو تحلیل کنم نمیتونم فارغ از سیاست، اگر بخوام آب بخورم نمیتونم فارغ از سیاست، اگر بخوام گل بو کنم نمیتونم فارغ از سیاست، هیچ چیزی فارغ از سیاست نیست. خب اونجا واقعا به این بصیرت رسیده بودم، این برام عمده شده بود، مهم بود، همچنان هم تا الان وجود داره و چیز بود. اونجا من به این نتیجه رسیدم که مثلا ما وقتی که میگیم آدم ها مثلا اعدام فلان یا چون شکنجه یا هرچی، ولی یه جور با بنیانهای قدرت میخواستم بازی بکنم که آقا تو در نهایت این کنترلی رو که میدم دستت، تو این دکمه رو میزنی و این گیوتینه رو پرت میکنی پایین، یا اینو دار میزنی آدم ها رو، و یه جوری خیلی سمبولیستی من اینجوری داشتم با مخاطبم یا در عمل با خودم این چلنجر رو میکنم که اینجوری نیستش که تو بگی آه فلانی قدرت داره بده. من یه جوری نقدی هم به مارکسیسم ارتودکس هم بود که آقا مثلا حالا که من تو قدرت نیستم اونی که تو، ولی خب تو هم بیای تو قدرت معلوم نیست چی کار بکنی اینا. و باز یه ذره با طنز و با چی میگن مطایبه و اینا بیشتر به این میپرداختم که مثلا اون ساختمون های این وسط یه دکمه ای بود که میتونستی بلرزونیشون، ولی تا موقعی که این دکمه ها که اونا نماد قدرت بودن انگار، خب تا موقعی که این دکمه رو میزنی این میلرزه، بعدش که ولش کنی این ساختمون ثابت وای میسته سر جاش. یعنی مثلا یه تو کتاب تجربه مدرنیته مراد فراتور یه پاورقی داره که کل این ساختار این نمایش بر مبنای اون شکل گرفت که میگه که الان کتابه امرام نیست که عین خودشو بخونم براتون، ولی خیلی جالب مضمونش اینه، میگه که آدمایی که تو انقلاب شرکت میکنن سرخوشن، خوشحالن، میبالن به خودشون که تغییر رادیکال، آرمان ها عمدن، همه چی هدف ها مرتب منظمه، ولی بلا فاصله بعد از 2 یا 3 ماه که اون انقلاب فرو میکشه اونگر این آدم ها میبینن که به هیچ کدوم از اون واقعیت ها دست پیدا نکردن، جمله معروف این که انقلاب فرزندان خودش رو چه کنه، و اینا با یک عمق افسردگی میخزن به گوشه منازلشون و پناهگاه هاشون و میکده هاشون و هرچی، و یه جوری با حسرت به گذشته تباه شده و خودشون و آینده مبهم روبروشون نگاه میکنن و این موقعیت انفعالی و اعتزالی چجوری اینا رو میریزه. این برای من واقعا اونجا بود که تو تا موقعی میتونی این قدرت رو بلرزونی که وقتی دست تو برداری، و یعنی این توان که دائمی نیست، دست تو برداری این قدرت دوباره شکل خودشو میگیره، صورت بندی های جدید خودشو همونطوری خودشو به تو عرضه میکنه و اعمال سلطه میکنه. اینا چیزایی بود که توی اون کاره به نظرم برای خودم جالب بود، سخت بود بهشون رسیدن، ولی علاوه تکنیکی ساختن و اینا، ولی میخواستم اینا رو بگم، شاید مثلا بعدم یکی بگه سطحیه یکی بگه ساده است، من کاری ندارم، ولی واقعا بابلون سیستم اینجاد مهم بود که یه سری اولا مثلا یه ذره اینتراکت داشت با مخاطب، لایه های بازتر و جالبتری داشت و تکنیکی برام چلنج داشت. به نظر من اتفاق خوبی تو مسیر هنری زندگیم بود برای خودم.
نمیگم با دیگرانی هم که حالا در تو با شما صحبت میکردم به این نمایشگاه خیلی توجه میکردن، میگفتن که اون موقع تو اون زمان خیلی نمایشگاه خوبی بود.
آره لطف دارم. آره اون موقع واقعا چیز بود، کار جدیدتری بود نسبت به اون چیزی که تو آرتسین تهران ما میدیدیم و اینا.
فکرم تنها باری هم بودش که خود مخاطب میتونست تو کار شما درگیر بشه.
بله از این نظر، آره از به این شکل آره.
حالا بعد از اونم رسیم به Out of Context که من فکر میکنم واقعا بهترین دوره شما بود و خیلی جالب بودش برای من از یه سری جهات این بودش که خب ما داریم خوشونتر رو میبینیم با توجه به اون تکه هایی که داره جدا شده از تصویر شاهنامه، و اون مسنر هم داریم میبینیم که این مسنر توی ارائه نمایشگاه بودش که هنوز هم من دارم شاهنامه رو میبینم خیلی مدرنتر و هنوز به مسنر وفاداره. نمیم تو متوجه دارید میشید چی میگم یا نه، میدوارم که بقیه متوجه بشن. بعد انگاری وقتی ما داریم جدا میکنیم وحدت خودشو داره از دست میده، ولی وقتی وارد نمایشگاه میشی همه اینا دوباره این وحدت رو داره. و هنوز هم گریز به گذشته رو ما داریم میبینیم توی کار شما.
بله
و از یه طرف هم منظره داره فوق‌العاده کیفیتش میره بالا
تو Out of Context.
آره و خود ارائه که وحشتناک خوبه، چه مثلا از خود تک تک کارا، به این خاطر که دیگه ما با شکل سنتی ارائه مستطیل و مربع روبرو نیستیم، ولی احساس میکنم اون هرکز دیگه توی کار شما تکرار نشد توی دو تا نمایشگاه بعدی خصوصا به این شکل و به این شدت.
ببین out of context به نظر من ببین یه نمایشگاهی بود که حروم شد تو وضعیت ما، چون یه سری آدم منو متهم کردن به اینکه میخوای بفروش کار کنی، یه سری آدمایی
نه این نقد رو خیلی زیاد دارم، من با هر کی صحبت کردم یکی از نقدش
تو اون نمایشگاه
در رابطه با امیر حسین بریانی
اون که بفروش کار میکنه.
آره
واقعا
حالا به این میرسیم، حالا اول نمایشگاه رو بررسی بکنیم بعد وارد اون بحثمون میشیم. یعنی خب به نظر همه چیزمون خیلی هوشمندانه و جالب رفته.
ببین واقعا ببین بفروش آخه چی بگم، والا چی بگم. یه سوالی که هستش این که اولا کی برای فروش کار نمیکنه؟ چرا ادا در میاریم؟ چرا دروغ میگیم به خودمون؟ حالا میخوام بگن که مثلا یه سری میخوام بگن که نه ما مثلا ما داریم ذات هنر رو مثلا چنین و چنان میکنیم و اینا، آدم ها خریدن نخریدن. ولی برای منی که از سال 1373 اول نمایشگاهمو گذاشتم تا امروز تو این شغلم، همه دعا واسه آمینه. خب و ادا و اطوار در آوردن و اینا هم هر کسی خودش میدونه. من نمیگم برای فروش کار نمیکنم. بعدش هم من همیشه به همین بچه ها میگم شما یا مینستریم هستی و هستی، یا نیستی و نیستی دیگه. نمیدونم هی بخوای ادا در بیاری لوس کنی خودتو بگی من فلانم و اینا، که
مثلا از اون نمایشگاه بود که خیلی همه چی خودم امیر حسین بیانی بود، یعنی خیلی خودش رو نشون داد.
ببین من واقعا من نمیدونم چرا من نمیدونم این دوستانی که این حرف زدن کی بودن و چی بودن و اینا، کاری هم ندارم، خیلی هم برام محترم، ولی واقعیت اینه که ببین اولا که همه برای فروش کار میکنن، همه، هر کسی هم که فکر کنه با نقاشیش داره دنیا رو عوض میکنه، یا خودش خیلی اسکل و داغونه یا ما رو اسکل و داغون فرض کرده، خب از این دولت خارج نیست. از روز اول خانواده مدیچی پول میدادن طرف میرفته سقف فلان رو رنگ میکرده، تا امروز دارن عناوین و عناصر و اینا، اکتیویسم و این دریوری و اینا هم که مثلا ازش نه، این واژه ها وقتی که خیلی ما زیاد ازش استفاده میکنیم زیادی دهن پر کن میشه، ولی قرار نیست همه رو گول بزنه. که در نتیجه همه داریم برای فروش کار میکنیم، هممونم توی یه سری مهمونی ها شرکت میکنیم، هممونم به یک سری آدم خاص احترام میذاریم، هممونم داریم کار میکنیم، هر کی هم غیر اینه. من دیگه بعد از 3000 سال تو این سیستم بودن دیگه جریان همه چی رو میدونم و چیز میکنم. ولی پس من منکر این نیستم که برای فروش هم همیشه برای فروش هم، من خرج زن و بچه باید بدم، من باید لباس بپوشم، من باید کالباس بخرم بذارم لای نون و بخورم، و اینو هیچکی نیست که خرج منو بده، کارم باید بده. رامراندم این کارو میکرده، رامراندم اون روزی که رفت اون خیابون خونه رو خرید که نزدیک خونه اون آقای بود و تا آخر عمرش سر بدهی اون خونه موند و اینا، رامراندم داشت کار میکرد که و نصف کاراش هم میدونیم شاگرداش کردن و امضا کرده که میخواست خرج پول قسط خونه رو بده. در اینجا برای خودمون ادا در نیاریم، کسی هم برای کسی بازی در نیاره. ولی من سوالم اینه که آیا بصیرت های فلسفی یا نظری که توی استیتمنت اون هست آیا اینا وجود نداشت توی کار؟ بله اگه اینا وجود نداشته باشه خب تو میگی که باشه داره چیز میکنه.
نو مزام خیلی دیده نشد، چون چیدمان کاملا صحیح و درست بوده، متن کاملا خوب بوده، خوشونته چش نمیزد، ولی الان که فکر میکنی آدم متوجه میشد که آره همین که تو داری تیکه پاره میکنی، همین که آقا تو داری هر چی رو یه جا میذاری توش دوباره یه چیزی اضافه میکنی،
تمام اینا بوده و اینا تو استیتمنت من هست به وضوح. و بعدش هم ببین من نمیخوام از خودم دفاع کنم، چون واقعا نیازی ندارم، واقعا نیازی ندارم، چون گفتم تو دو سه جمله قبلی، من اصلا برام مهم نیست کل موزه لوور مال شما، کل گوگنهایم مال شما، کل تیت مدرن و دوربین مخفیاش و گنجینه ایناش همش مال شما، رو کار شما. اوکی من از خدا میدونه اینو صادقانه دارم میگم، این نه رفتار وحشیانه ایه نه عصبی میگم، یعنی برای من اصلا مهم برم تیت مدرن خوشحال میشم ولی براش ملقی هم نمیزنم دیگه، مدت هاست که دیگه نمیزنم، مدت هاست و من برام کارم مهمه و من برام این مهمه که خوشحال باشم وقتی که دارم نقاشی میکنم، شب که میرم بخوابم خسته باشم نقاشی کردنم و این برای من روز خوبی رو میسازه. من امروز خوبم و این حال خوبم و خراب نمیکنم برای اینکه بخوام برم با ایکس و ایگرگ چیز کنم و یا پشت این حرف بزنم. مثلا دقت کنین، مثلا هیچ کس نمیبینه که من پشت سر کار کسی حرف زده باشم تا حالا یا خراب کنم که بخوام برم مثلا چه میدونم فلان کار بکنم که تو فلان بینال مثلا کار منو ببرم بذارم. بردن گذاشتن دستشون دردن کنه، دمشون گرم، محبت دارن، نذاشتنم در اینچه. وقتی من واقعا سیستمم اینه، دلیلی نمیبینم که بخوام زیر رو بکشم. اون آدم ها چطور نگاه نمیکنن که امیر حسینی بهینی 100 ساله داره تو نقاشی ایرانی کار میکنه، امیر حسینی بهینی 100 ساله که داره مثلا هر نمایشگاهش نقیض نمایشگاه قبلی شده، هر نمایشگاهش یه سعی کرده به زعم خودش، اصلا من نمیخوام اینا ادعا نیست اصلا، ولی به زعم خودم سعی کردم خلاق باشم، سعی کردم خودم رو تکرار نکنم، سعی کردم بله استنی برم. دوستانی هم هستن که چه میدونم 100 ساله دارن یه مدل نقاشی میکنن، الان مارکت خودشون رو دارن، خیلی هم مارکتشون بزرگتر از منه، ولی خب آدمایی که میان من کار میخرن نمیدونم واقعا دفعه دیگه این کار رو دارن. یا این شما وقتی هیچ میسازی در ابعاد 3 میلیارد عدد، خب همه آدما میدونن که آقا من این هیچه رو بخرم هیچ هیچه برای خودش، ولی کار منو بخره نمیدونن ماه دیگه اصلا سال دیگه میشه این کار، شاید دفعه بعد یه کار آشغالتری هم میرسن به اینی درست کرد، شاید یه چیز خفنی درست کرد که اصلا این دیده نشد، اصلا این اصلا آدم ها منطقا ریسک هم نمی کنن کار منو بخرن. چطور شما اینا المانا رو نمیبینید و میگید مثلا طرف رو باید بفروش کار کنن؟ نه واقعا اینطوری نبوده، من فکر میکردم که ما سیاست کارش اینه که به وحدت ارگانیک مقولات تجاوز میکنه و ور میداره مسائل رو بزک میکنه و دوباره به ما میفروشه، میاره مسائل رو از جوهر خودشون خالی میکنه و به ما تحمیل میکنه، میاره یک چیزی رو از موقعیت خودش در میاره و موقعیت دیگه ای رو براش درست میکنه و دوباره اونو به ما میفروشه. همه اینا تو اون کارا بوده و من واقعا با تمام وجودم سعی کردم که یعنی واقعا تو اون مجموعه من بر سر کریرم یا کار هنریم قمار کردم، گذاشتم اونجا برد. میدونی خیلی ها بخوام بگن بد بوده، خیلی ها بخوام بگن خوب بوده، ولی جالبه که مثلا تنها نمایشگاهی که از من بردن خارج از کشور سولو برام گذاشتن اتفاقا همون پروژه. چرا تو آرتر مارتر این ورمون بر خیلی کار از من فروخته شده، ولی مثلا اینطوری بود. در نتیجه یه ذره به نظرم صادقانش اینه که بی انصافیه برای منی که واقعا نه حاشیه‌ای دارم یه گوشه نشستم، بی انصافیه که بگن آقا این آدمه داره مثلا بفروش میزنه و نمیدونم اینطوری واژه‌های اینطوری، یه ذره به نظرم چیزه. ولی میخوام این قید رو اضافه بکنم، یعنی به انضمام این بند بگم که من به یه دوره تو زندگیم به این نتیجه رسیدم که ما زندگی سیاهی رو داریم به عنوان انسان، یعنی از ساچ، یعنی در کل ما چه تو در برلین زندگی کنی، چه در نیویورک زندگی کنی، چه در قربونش برم تهران جمهوری اسلامی زندگی بکنی، هیچ فرقی نمی کنه. ما به عنوان انسان در مجموع درگیر مجموعی از مناسبات هستیم که داریم تلف میکنیم زندگیمونو و خیلی هم چیز با حالی نیست. و خب حالا مثلا تو کشوری که تا میای سرتو بالا کنی تحریمت میکنه میکنتتون تو، تا میای نمیدونم پرایدتو تبدیل به سمند بکنی نمیدونم سمنده میشه اونقدر میفا. میدید تو این وضعیت زندگی که تا میای تو خیابون رد چی روزی سه تا موتوری از روت رد میشه، میای تو اتوبوس سه بار مثلا چه میدونم گردن دل زیر اگزوز مثلا اتوبوسه واقعا خفه میشه. میدونی تو این وضعیت یا که وضعیتی که تو هیچ ثباتی نداری، هیچ انگیزه اجتماعی نداری، هیچ مثلا لذتی نمیبری از زندگیت، هیچ منطقی نداره که آدمی بیاد آریال پول کار منو بده که مثلا یه گردنم قطع شده باشه توش خونم بریزه و فلان و اینا، بعد ببره اینو بزنه آویزون کنه دیوار خونه، شب که از زیر اون موتوری در اومد مثلا با کاردکر رو آسفالت جمعت کردن اومدی کلید انداختی اومدی تو خونه میخوای بیافتی رو کاناپت اینم ببینی. نه واقعا این نیست. در نتیجه من فکر میکردم که من باید تصویرمو، حالا دوستان اگه به این میگن گرایش بفروشی که من میتونم باز اینو دقیقتر ثابت کنم، یعنی بگم آه کار کی تو کدوم کالکشنه، خیلی من تو این کار بزرگ شدیم، کار کی تو کدوم کالکشنه، کار من کجاست، میدونی کار من تو خونه کیاست، پس اینجوری نیست واقعا. در نتیجه من فکر میکردم اونجا به این نتیجه رسیدم که آدم ها در نهایت اگر میخوان هنر منو بخرم، من با هنرم دنیا رو نمیتونم عوض کنم، من با هنرم نمیتونم مثلا به القاعده بگم آقا مثلا با داعش دیل نکن، یا مثلا به اون بگم آقا مثلا چه میدونم آقای ترامپ مثلا موهاتو اینوری شونه نکن، میدونی چی میگم، من با کارم هیچ کدوم از این کارا نمیتونم کنم. من یه استیتمنت دارم که این استیتمنت منو اگه آدم و کار منو خریدن دوست داشتن میتونن بخوننش و در این حد میتونن با یک مقوله نظری فلسفی و انتزاعی در باب سیاست آشنا بشن. بیشتر از این من نه قرار کسی رو تأدیب کنم نه قرار، و چه خوب که اگه این کار رو گذاشت تو خونش در این حال که داره لذت دیدنشو میبره، خب در این حال هم یادش اینو که این استیتمنت اینطوریه 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 و من یک تیکه از یه تاریخی رو برداشتم و اتفاقا کسی که این کارو بخره میذاره تو خونهش وقتی این استیتمنت رو میخره داره تا آخر عمرش در ناخودآگاه خودش یه پارادوکسی رو با خودش هم میکنه که من یه چیز بلی از جوهر به ادعای استیتمنت این کار خریدم پول دادم گذاشتمش تو خونم اسمشم گذاشتم هنر. خب آقا من اینجا قمار کردم واقعا، این درست این غیر منصفانه است واقعا در مورد پروژه، چون پروژه به من آدمایی بودن که با کینه توزی مثلا داستانهایی بود مثلا یه چیزای ناجوری نوشتن، مثلا باربد گلشیری برداشت من که بعدها فهمیدیم این مثلا دوست داره نامه بنویسه کلن، برداشت یه مقاله‌ای رو که قبلا چاپ کرده بود خیلی وقت پیش دوباره برداشت ما رو هم اضافه کرد اسممونو، که کی بود؟ خسرو حسن‌زاده بود، صادق تیرفکن بود، نمیدونم شادی قدیریان بود، فکر کنم مشیری بود و اینا، اسم ما رو تپون قاطیه اینا، حالا من نمیدونم اونا سکته نکردن که اسم ما اومد قاطیشون مثلا، یا چه میدونم والا که بگه آه اینا اگزوتیکن اینا بفروشن، اون نمیدونم با چادر آرته، اون یکی نمیدونم با عشق چی میکنه، اون یکی با فلان میکنه، اینا اومده با نقاشی ایرانی چی کرده مثلا، اینا تق گذاش ازایش کرد دوباره توی مجله تو ایران چاپش کرد. خب اوکی کردی تموم شد و رفت، ولی من تا امروز راجع به این موضوع حرف نزدم خب، ولی حالا کردی این حرفا رو هم زدی، ولی واقعیت اینه که تو که خودت میدونستی اینجوری نبوده، تو که قبلش میدونستی اینجوری نبوده، تو که نصف اون فکتایی که آوردی خودت میدونی دروغ بوده، خودت میدونی دروغ بوده. در نتیجه من اون نمایشگاه برام روزای سختی رو درست کرد، ولی خب خدا رو شکر گذر کردم، ولی خودم میدونم که واقعا از بابلون سیستم به بعد من خیلی صادق از زمان شاهنامه بعد من خیلی صادقانه نقاشی کردم و هیچ وقتم نگفتم فروشگاه مهم نیست، واقعا برام مهمه، چون من خرج زن و بچه میدم. اگر این کار نکنم باید برم اسنپ کار کنم، چون واقعا جای دیگه ای شغلی به من نمیدن، یا باید برم منشی یه دکتر بشم تو مطبش، چون کار دیگه ای بلد نیست، ازم بر نمیاد که. واقعا میگم، یعنی مثلا من که نمیتونم از نقاشی کردم ول کنم برم مهندس ناسا بشم که پول در بیارم. خب 20 سال از سال 20 سالگی وارد هنر شدم، رفتم بعد 15 سالگی رفتم هنرستان نقاشی کردم، خوندم، اومدم. خب امروز باید خرجمو در بیارم. برای همین دوستانم میگم، من نه واقعا، من یه ماشین سمند دارم، یه خونه که پارسال خریدم که مال 50 سال پیشه این خونه، حالا اگر که بفروش زدم و فلان و اینا دیگه خودشون میدونم.
که بعد از اون نمایشگاه هم وفاداری نامه‌های سیاست بود
که بله بله،
من هنوز اون کشونتر ما داریم و هنوز اون درگیریه با سیاست هست. حالا این بار داری هنرمند به تاریخ معاصرش نگاه میکنه، ولی یه نکته مثبتی که داره اون کادرهای نامتعارف، اون نگاهش دوباره به نگارگریه به نحوی، ولی یه محافظه کاری به چشم میخوره، اونم اینه که به غیر از استیتمنت عنوان کارها اگر هنرمند توضیح نده نمیشه فهمید
چیو
عنوان کارها رو
که اسم اینا چیه و چی
چه ربطی داره این ه الف به این کار. و اینو مثلا نمیدونم، شاید بشه یه نقطه ضعفی دونست که من نه اونقدر میتونم خودم رو رها بکنم که همه چیزو بهت بگم.
آره،
از یه طرفی هم ترجیح میدم اون فضای بسته‌ای باشه و یه آدم باید یه تعداد خاصی بدونن من دارم چی میگم.
بله،
ولی من نفهمیدم که خب بعدن چرا تو اینستاگرام یه سری مطالب کاملی در ارتباط با هر کار اومد.
اومد، آره آره. عرض کنم که اون نمایشگاه، خب همونطور که گفتم من مدت‌ها دیگه مسئلم الان سیاسته کلن و خیلی هم برام جذابه و کلن به طور کلی من راجع به فلسفه سیاسی یا سیاست در معنای انتزاعی و خیلی بزرگ و خفنش فکر میکنم، نه اینکه مثلا اون چیزی که اخبار میگه، مثلا بی بی سی میگه سرخط خبرها، مثلا آقای نمیدونم اوباما رفت با فلان چیز مثلا معاهده گرمایش زمین رو در اجلاس پاریس امضا کرد، این اینا نیست منظور من تو سیاست. سیاست به معنای فلسفه و اون چیزی که واقعیت و استراکچر و استخونبندی هستی ما انسان ها رو میسازه و این برای من چیزه، مثلا این نکته مهمیه. خب در نتیجه حالا همین توضیحات رو میخوام بهتون بدم که بیام برم به سوالت برسم. یکی این که اون نقاشی ایرانی، ببین من سعی کردم همیشه، یعنی در مورد مثلا نمایش قبلم هم که اون حرف رو زدیم و یه ذره چیز شدم، سعی کردم همیشه واقعا با ایده، یعنی در به زعم خودم خونده باشم، دونسته باشم و ایده داشته باشم برای هر کاری که میکنم. یعنی شما راجع به هر چیز نمایشگاه من ازم سوال بکنی بتونم جواب بدم. واسه همینه یه ذره بعضی از حرفا میگم که اصلا تو انگار یه حرفی میزنی که مثلا اون اصل ایده منو مثلا بخوای مخدوش کنی و اینا. حالا خیلی هم دوچار توهم توته نیستم، ولی مثلا این کادر که میگی شبیه نقاشی ایرانی بود، واقعا من علقم به نقاشی ایرانی تمومی نداره. خب ولی من فکر میکردم که من دارم یه سری پرسوناژ رو از تاریخ معاصرمون در میارم و اینا نکته مهمشون این بود که اینا در حقیقت چرا تبدیل به نامهای سیاست میشن، چون پرسپکتیوی که انتخاب میکنن به زعم ما پرسپکتیو غلطیه. یعنی اینکه تو بچه یه سال و نیمت رو بذاری و تو دادگاه بهت میگن که آقای شاهنشاه آریامهر گفته که شما اگر یه عذرخواهی ساده بکنی ما تو رو میبخشیمت، یارو میگه که آقا اولا تو منو بی خود گرفتی، من اصلا تو این جریانه نقشی نداشتم، دوم این که نه من از شاه برای کاری که نکردم عذرخواهی نمی‌کنم. سوم این که میاد جلو دورینا از این فرصت استفاده می‌کنه، کل استیتمنت یا بیانیه‌اش یا اون نگاه فکریشو به مردم میگه توی چیز تلویزیونی و این منجر میشه که این آدمه برای بمیره. خب همه آدم‌ها عاقل بهش میگن که آقا نکن، تو می‌خوای مبارزه بکنی، ضمن اینکه تو یه بچه‌ای داری مثلا. خب از نظر این آدم ها این پرسپکتیوی که او انتخاب میکنه غلطه، کمون که در نقاشی ایرانی هم پرسپکتیو غلطیه همه جا. و توی اینا که ببینی اینا یه سری پلکان هایی هن که توی نقاشی ایرانی وجود دارن، انگار که روند یه پلکان جاییه که آدم ها روش بالا میرن. خب اصولا خب انگار که روند بالا رفتن اینا توی تاریخ و ماندگار شدنشون با این پرسپکتیو غلطه که اتفاقا امکان پذیر میشه، شکل میگیره. در نتیجه واقعا اگر من از نقاشی ایرانی اینجا استفاده کردم، چون تو ایدم میشسته، میخونده و میخورده بهش. این از این. و یعنی میخوام بگم که اینجوری نیستش که من چون دوست دارم هی بیام یکی در میون که این نخ تصویه رو برای مخاطبینم تو مثلا این سالا نگر دارم. نه واقعا اینطور نیست. این از این. در مورد اسما که گفتی، واقعا این شما اولین نفر نیستی، چندین نفر دیگه دوستای خوبم که حالا بعضی هاشون رو بهشون برشون احترامم قائلم، یعنی قبولشون دارم، اینا هم اولین چیز منو به محافظه کاری متهم کردن. ولی من دلایلم چند تا چیز خیلی واضح و شفاف و ساده است. یکی این که توی وضعیت ما الان مد شده که پاتو بذاری رو شونه آدما از روشون بری بالا. خب رو اسم آدما وایسادن اصلا الان یه چیز خیلی مرسومی شده. خب من نمیخواستم با اسم خسرو گلسرخی و با اسم مرتضی کیوان و نمیدونم مصطفی شایان و هزار نفر آدم دیگه برای خودم شهرتی دست و پا کنم یا کارامو مثلا ربط بدم به وضعیت اونا. خب در نتیجه یکی از دلایل اصلیم این بود که آقا که اسمای اینا رو نذاشتم این بود که آقا من نمیخوام چون ببین وقتی که میگی کار خسرو گلسرخی، خودش یه برده خیلی بیشتری رو پیدا میکنه توی جامعه. نمونش هم آرتیستایی هستن که مثلا میرن کار آدمای دیگه ای رو مثلا عکس فلانی رو میگیرن و میذارن و کلاژ میکنن و میگن مثلا فلان. خب بله خیلی هم معروفه پروژه هاشون، ولی من فکر میکردم که نه، من نباید با اسم این آدم ها. چون واقعا این آدم ها رو من دوست داشتم، تو این سالها راجبشون خونده بودم و برام جالب بود. مثلا خسرو گلسرخی که از بچه یک سال و نیمه کوچیک خودش میگذره و میره به چیز برای آرمانش، این آدم برای من آدم محترمی بود واقعا. درنچه دلیل اول این بود که نمیخواستم از اسم اینا چیز شم. دوم این که ببین برای من یه بازی خیلی جالبی بود. آخه یه سری آدم به من گفتن که خب بله احتمالا تو هم این اسما رو میذاشتی دیگه این نمایشگاه برگزار نمیشد و فلان و اینا. نه واقعا اینطوری نیست، چون اصلا اون آدم ها رو 99 درصد آدمایی که تو اون نمایش بودن آدمایی بودن که در زمان شاه کشته شدن، یعنی اصلا شاه کشته بودشون. اصلا کاری به بگیم مثلا حکومت الان یا فضای سیاسی الان نداشت. و آدمایی مثلا خسرو گلسرخی رو هر سال تلویزیون 22 بهمن اون چیزشو نشون میده، محاکمشو و چیز. نه واقعا اینطوری نبود، این محافظه کاریه واقعا به این دلیل نبود. دلیل اولشون بود. دلیل دومش این بود که من فکر میکردم که اگر من بگم مثلا الف ت، خب ببخشید ت الف یعنی تقی ارانی، خب این تقی ارانی ممکنه یه نفر رو ایستاده باشه جلوی اون تابلو، خب و به اتفاق اسمش مثلا باشه چه میدونم، حالا با تقی و ت اس فامیل اونم خوب نیست مثلا چه میدونم مثلا یه اسمی با ت شروع بشه با فامیل الف هم مثلا به جای ارانی بشه ایرانی یا ایروانی یا آرمانی. خب اسم من اونه. خب میبینم اونو و میبینم مثلا مرتضی کیوان مکه، خب میشه مثلا مروارید کیان رودی. خب من اگر این اسم رو اسم خودم باشه و اینو ببینم، چه این همانی ایجاد میشه؟ چجوری این اسم ها قابلیت تکثیر در سطح جامعه دارن؟ چطوری تو میتونی از خودت، از یک حرف که یک ارجاع تصویری به یک آدم دیگه ای داره، بتونی اینو مثل یه جور شکل آینه‌گونی تکرارش بکنی و انگار یه آدم دیگه ای رو توی این وضعیت برای خودش این وضعیت رو متصور بشه؟ خب مثلا بیژن جزنی میتونه بشه بهاره نمیدونم جهرومی مثلا، و این واقعا این آدم اسمش وجود داره در جامعه ما، بهاره جهرومی، و این چجوری میتونن اینا با هم این همان کنن و بازی این شکلی پیدا بکنه؟ یعنی این که این اسما میتونه، یعنی حالا این چی رو به ما میگه؟ این یعنی یک پتانسیلی در هر نامی وجود داره که تبدیل به نام سیاست بشه، و من از این که بخوام بت بسازم از بیژن جزنی یا مثلا حمید اشرف یا نمیدونم هر کس دیگه ای، واقعا از این طریق حذر میکنم. و اینکه این یک مانیومنت یا یک بیانیه لزوماً برای این نیست. وقتی که تو میگی تقیه ارانی و اون آتش فشانه رو میکشی، هر آدمی میتونه این به اون مرحله اون آتش فشانه برسه. خب در نتیجه این دلیل دومم بود که این اسم ها میتونن پتانسیل، تو اصلا پروژه توش نام های سیاسته، اینکه تو چجوری تبدیل به نام سیاست میشی. یعنی اسم تو، اسم من امیر حسین بیانی، قبل از این که کاری بکنم هیچ جا نیست. وقتی کاری کردمه که اسم من نام سیاست میشه. پس با این نام ها ما باید خیلی با مقوله نام های سیاست، نام ها که به پیوستش گزاره سیاست هم اضافه میشه، ما باید با دقت بیشتری مواجه بشیم. این دلیل دوم بود. و یه دلیل سوم دیگه ایم که داشتم این بود که ما وقتی که داریم راجع به نام ها حرف میزنیم، داریم راجع به یک وضعیتی حرف میزنیم که اینها کاملا متکثره، یعنی یک وضعیت چیز نیست، یک وضعیت بسته شده چیز نیست. مثلا اسم تو، مثلا اسم تو امیره، اسم منم امیره، اسم اونم امیره، ولی آیا این امیرها در کدام یک از این وضعیت ها امکان شکل‌گیری موقعیتی رو دارن که بشه ازش به عنوان مثلا یک گزاره تاریخی نام برد؟ خب یعنی این امکان متکثر بودن و از این نام ها، درسته که نام گذاشتن بر هر چیزی یه جوری حمله به وحدت ارگانیکشه، خب اما اگر اینو بذاری کنار، ما میتونیم از این طریق به یک وضعیتی چیز کنیم. یکی دیگه شه که مثلا دیدی میگن جیم نمیان ره متهم فلان، تو مثلا اینو اگه اینجوری کنی مثلا دیگه آبرو داری میدی به یارو. خب چیه جریان که اینو مثلا یه کنایه ای هم به این بود که آقا این رفتاره مثلا تو اینقدر، و این بود که این نامه خیلی مهم میشه و این سوالا، و آخرش این بود که برای من خیلی مهم بود. من راستش میگم، تأکید میکنم، مدت هاست که تصمیم گرفتم که تو هیچ حاشیه‌ای نباشم، تو هیچ اثباتی نباشم، اصلا کاری ندارم. میگم من دوست دارم تو اگه میخوای راجع به نقاشیم حرف بزنی، واقعا نقاشیم، بیای با من حرف بزنی، و خوشحال میشم که اگر تو میای ازم سوال میکنی مثلا فلانی این تعلف چیه، من نمیدونم، بعد من میگم این تقیه ارانیه، تقیه ارانی اینطوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری کشتنش، اینجوری شد، فلان شد، فلان شد، حالا این تصویری که میبینید، یعنی باب این دیالوگه برای من، یعنی 5 نفر بیان با من دیالوگه رو بکنن، من خیلی خوشحال میشم، نمایشگاه برام اتفاق خوبیه، تا اینکه مثلا همه چیز رو شسته رفته بذارم، استیتمنت هم بذارم، یعنی توضیح این آدمه رو بذارم، بعد بگم من به این دلیل اینو اینجوری کردم و اینجوری. در نتیجه این خودش یه چیزی بود که آدما می اومدن با من حرف می زدن راجبش، که اون که الان یه باب، یعنی نمیدونم حالا تونستم قانعت کنم که اینا محافظه‌کارانه واقعا نبوده، یعنی من این ایده ها رو داشتم پشتش، و باورت نمیشه خدا میدونه 4 ماه 5 ماه که من نمایشگاهم دیگه آماده بود دیگه، مثلا دو سال و نیم کار میکردم پروژم هم ایدم هم من با مثلا گالریستم مثلا یا با آدم و دوستای خوبم هی صحبت میکردم آقا اسما رو بذاریم نذاریم، هی مشورت گرفتم، هی حرف زدم، یعنی برای این فکر شده که اینجا اینا توجیه نیست، اینا چیز نیستش که من بگم محافظه کاری، چون اصلا این آدم ها که کشته شدن بجز آقای منتظری که کشتن نشده به مرگ طبیعی مرده و سعید سلطانپور هیچ کدومشون در دوران بعد از انقلاب نبود و هیچ ربطی به چیز نداشته که کسی بخواد مشکلی داشته باشه باهاشون. در نتیجه واقعا اصلا این چیز محافظه کاری تو ایدم نبوده و هدفم نبوده و فکر کنم این استدلالا هم کافی باشه که
ولی خود تصویرم قشنگ فکر کنم اوج تکنیک بودش این بین همه این کارا و همه این نواشه که صحبت کردیم، خود تصویرا به تنهایی خیلی گیرا شده بودن.
آره
اتفاقی
آره.
که تو نمایشگاه بعدی به نظر من نیفتاد.
آها
وفاداری بودش، اعداد سیاست یا مثلا اولی مسئله ای که توی ذوق من میخورد این بودش که من دیگه قرار نیست با اون کادرای عجیب غریب روبرو بشم، حالا همه چیز شسته رفته است، چرا اصلا تکنیکم داره یه مقدار افت کرده، بعد اون این که با توجه به مسئله های اخیری که بوده یه ذره توی ذوق من داره میزنه که انقدر انگار هنوز این قضیه جا نیفتاده بوده و نمایش پیدا کرده.
چه مسئله هایی؟
اتفاقات سالها و سالهای قبلش.
آه اتفاقات سیاسی آره. که در بطن جامعه بوده. آها
میگم این مثلا برای اولین بار بود که من فکر کنم سری اسامی خیلی رومانتیکی روی کارا میومد و اصلا خود داستانه خیلی رومانتیک شده بود و چیزایی که اتا الان صحبت کردیم رو فکر نکنم بشه در طب اونا گفتش.
ببین راستشو ببین لحاظ تکنیکی اگر بخوایم بگیم نمایشگاه قبلی مثلا بهتر بود نمیدونم واقعا. ببین من تمام نمایشگاهامو واقعا با ایدم، یعنی اصلا کاری ندارم چه اتفاقی قراره بیفته، ایدم باید به کارم بخوره و کارم باید به ایدم بخوره، یعنی اینا باید به هم وصل بشن که اگر تو جایی سوال میکنی ازم بتونم جواب بدم. ولی راجع به این ببین مثلا در مورد نمایشگاه قبلی که میگی تکنیک به نظر تو بهتر بوده، خب ببین واقعیت اینه که رابطه من با اون آدما در طی سالیان رابطه چی میگم منسجمتر و لایه‌دارتر و چیزتری بوده. برای مثال هر کدوم از اون تصویرها برای من ترجمه تمام تاریخ و خاطراتی بود که از این آدما خونده بودم. مثلا کار خسرو گلسرخی، خسرو گلسرخی بچه ای داره به نام دامون، پسری داره به نام دامون، برای اینکه زیاده گویی نشه خب منم اون موقع تازه بچه دار شده بودم و میخواستم برم یه سفری و اینا، کاری نداریم خارج، میخواستم برم نروژ، هزینه ها من میدادن، خیلی اتفاق خوبی بود، خیلی خفن بود و اینا. ببین من جوری یک دلغکبازی تو سفارت کردم که اینا به من ویزا ندن، یعنی خانومه هر چی ازم پرسید یک، چون دلم نمیخواست از این بچه کوچولوم جدا، چون شیرین بود بچه، شیرینه واقعا تو موسته. بعد خسرو گلسرخی از این آدم جدا میشه میره خب، و اسم این بچه بود دامون، دامون یعنی پناهگاه کوچک جنگلی. خب اگه کار یادت باشه یه تصویر یه جنگلیه که یه سوراخی توشه، آتیشا نه ها، اون جنگل سبزه، یه جنگل خیلی چیزیه، یه جنگل خیلی تر و تازه و مثلا چیزیه. وسط اون تصویره خب من یه سنگه که این سنگه سوراخی توشه خب، که این برای من مثلا حکم اینو داشت که مثلا این سوراخه آیا پناهگاه کوچک جنگلیه، آیا قبر خسرو گلسرخیه. میدونی هر کدوم از این تصاویر برای من مثلا یه جریانی داشته، یه چیزای خیالی برای من داشته و این خیاله اومده بود و من انقدر به این آدما برام محترم بودن که سعی کردم اوج ادای دینمو بهشون انجام بدم، یعنی تمام تلاشمو بکنم که این تست واسه همین بله لحاظ تکنیکی ممکنه جایی حساسیتاشون بیشتر باشه، ولی صادقانه بخوام بگم قبول ندارم که تو این نمایشگاه لحاظ تکنیکی افت کرده کارا. اونقدر ریزه کاری نداره، سطوح بازترن، عام‌تر روی کرده و واقعا دلیلش استیتمنت کارمه. اینکه اولا که اگر دوباره این سطوح شکسته پکسته بود و اینا، شما ممکن بود بیایی به من بگی به جای اینکه این حرف بزنی بگی که خب دوباره این دفعه چرا. خب یعنی اون ور قضیه هم میشه متصورش بود، ولی برای من این دفعه استیتمنت هم خیلی واضح بود. اعداد سیاست، شما میگی که ربطی به وقایع و فلان، چرا اتفاقا ربط داره؟ ما میگیم در مثلا آبان فلان مثلا روایت رسمی میگه مثلا 200 نفر کشته داده، روایت نمیدونم پروپاگاندای نمیدونم اونور آبی میگه 3000 نفر، فلان فعال اینجوری میگه 1500 نفر. خب در نهایت ما هیچ چیزی مواجه نیستیم باش جز تصویر عام ما از اعداد، تصور عام از اعداد، یعنی نفوس به اعداد تقلیل پیدا می کند برگذشت از این که کدوم روایت ما به عنوان روایت مرجع در نظرش بگیریم که آیا 2300 نفر کشته شدن، 1500 نفر یا 3000 نفر. ما اصلا کاری نداریم با این، ولی آقا چه 200 نفر چه 1500 نفر، ما داریم یه آدمی رو که ممکنه زن داشته، بچه داشته، بیماری روانی داشته، آدم بدی بوده، آدم خوبی بوده، مادر داشته، خواهر داشته، دوست فلان داشته، خب این آدم رو ما داریم به اعداد چیزش میدیم. یعنی چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم وضعیت رو تختش میکنیم، ما داریم وضعیت رو سالیدش میکنیم. اینا میان تقلیل پیدا میکنن به آمار. در اینچه اگه کادرا همه یه اندازه است، اگه لندسکیپ ها بازه، اگه یک موجودات ریزی اون گوشه دارن یه در یک فضای موهوم معلوم نیست در حال احتضارن، جنازه ایه که تحویلشون شده یا مردن در یه قربتی یا هر چی، ما نمیدونیم. خب با تایی که ما راجع به این آدم ها نمیدونیم، اون جنازه یکیش بوده عدد مثلا 123، اون یکی بوده عدد مثلا 534 عدد بوده. ما نمیدونیم که این آدم مثلا خسرو گلسرخی بوده که این همه داستان ازش میدونیم، نام سیاست نبوده، عدد سیاست بوده و این اعداد بیشتر برای مناظره و مذاکره و چانه‌زنی به کار میان که من بیام به شما بگم آقای وزیر کشور شما 200 نفر آدم را کشته اید، آیا اون بگه نه حقیقتا عرض میشد؟ میدونی ما انسانها رو به اعداد تقلیل دادیم، ما کیفیت سالید و تختی رو ایجاد کردیم. برای همینه که اگر ببینی این کارا خیلی دیگه به اون ریزکاری ها و به اون چیزا ورود پیدا نمی کنه، چون اصلا ریزکاری وجود نداره، عدده، عدده. و باز نمیدونم تونستم قانعت کنم یا نه، دوست دارم اگه قانع نشدیم مثلا حرف بزنیم با هم، ولی واقعیت این بود که تخت شدن این شکلی هم محافظه کاری نیست و اتفاقا برخلاف اون چیزی که شما میگی، اتفاقا ناظر بر همین اتفاقات چند وقت گذشته است، منتها به شکل خودش، به زبان خودش، با ایده خودش.
نه من میدونم که آره خب اصلا اتفاقات اخیر روش تأثیر گذاشته، ولی من اونجایی دارم میگم که انگاری هنوز برای خود هنرمند تهنشین نشده و خیلی نگاه هم سطحی بوده به قضیه.
نه من راستش نمیپذیرم اینو، چون واقعاً برام چیز بود. به استیتمنت من اعداد سیاسته، اعداد. من دارم راجع به این که میگم، حرف من یه جمله ساده است، من میگم چرا تو وضعیتی یک سری آدم تبدیل به عدد و آمار میشن و در یک بخشی از اخبار راجع بهشون گفته میشه و تموم میشه میره. من مثلا اینه، من مثلا مواجهه با اعداده و این چیز خاصی نیستش که تو از تهنشینی یا چیز حرف بزنی، چون اون رسوبی که مثلا من در مواجهه با مرتضی کیوان دارم یا بیژن جزنی دارم طبیعیه که اتفاق نمیفته، چون من هیچ ریفرنسی ندارم که بخوام برام این آدم رو پیداش بکنم و آدم اصلا ممکنه از یه شور هیجانی اومده باشه بیرون یه کاری کرده یا اصلا رد میشده یه تیر ولی هم خورده بهش، ما نمیدونیم که. ولی مسئله من اعداد بوده، مثلا نمیتونیم خیلی دنبال اون مقوله رسوب کردن و تهنشین شدن باشیم توشون.
ولی مسئله رو من تا یه چیزی که برای من پیش من دیگه حرف به شما نیست، اینه که خب مثلا ما هنرمند میاد یه سری کار میکنه توی ابعاد مختلف، توی سایزهای مختلف، چه بسا مثلا 30x40 5x70، ولی موقع نمایش که میشه ما همش با یه سری کار بزرگ روبرو میشیم و انگاری هنرمند نمیخواد کار کوچیک رو نشون بده و انگاری مثلا یا کار بعدم نیست ولی دلیل شما نمیفهمی
چرا کار کوچیک نمیذارم.
آره
ببین من خودم واقعا کار کوچیک دوست دارم، خیلی دوست دارم، ولی واقعیت اینه که کار کوچیک کردن داستانهای خودشو داره، مسائل خودشو داره. این من انتقادو میپذیرم واقعا، در کل ما با این وضعیت مواجه هستیم، نمیخوام خیلی واردش بشم، ولی بعدا میتونیم مثلا چون یه ذره بحثاش فنی میشه و تخصصی میشه و خیلی حرفه‌ای میشه و یعنی فقط این نیستش که بگیم مثلا چرا اتفاقا امیرحسین زنجانی تو نمایش آخرش من دیدم که کارهای خیلی کوچیک نمایش داده بود و اینا و خیلی برام جذاب بود، ولی اونم مسائل خودشو داره. وقتی که تو یهو میای شروع میکنی کار کوچیک توی گالری بخوای نمایش بدی، نمیدونم الان شاید جاش نباشه که بخوام راجع پیچیدگی‌های فنی شرح
بدم. مثلا یه آرتیستی مثل بورماس وقتی وارد نمایشگاهش میشی کار بزرگ میبینی، کار ابعاد هولاسا میبینی، ولی خب یه سری کار روی کاغذ داری آه. ازش میبینی که مثلا حتی از آچار هم کوچیک‌تره. چرا اون آدم توی اون لولی مسئله رو نداره؟ ما که
خب دقیقا خیلی خوب گفتی. ببین تو داری با بنز و با پراید نمیتونی مقایسه کنی، تو نمیتونی آرت سینه مثلا آمریکا رو، گالریاشون رو، مینستریمشون رو، آرتیستای استبلیشتشون رو، کالکتوراشون رو، قیمتاشون رو عرض کنم، زمانبندی نمایشگاهاشون رو، فروش آثارشون در طول سال و و و و و و و نهادهای حمایت کنندهشون و موزه هایی که از این دوستانی که داری اسم میبری کار میخرن و میره توش رو مقایسه بکنی با آرتیستایی که توی ایران دارن کار میکنن. وقتی که همه این پارامترها رو بشیم راجع به جزئیاتش حرف بزنیم، میبینی که خیلی طبیعیه که تو نمیتونی اینطوری نمایشگاه بذاری اینجا. تو همونقدر که کار خیلی بزرگ نمیتونی تولید بکنی، چون از در 99 مایز 99 گالری های ما تو نمیره و بعدش هم از در اون گالری بیرون نمیتونه بیاد و اگه از در اون گالری بیاد تو از در خونه یا رو خریداره تو نمیره، خب همونقدر هم به همون دلیل هم نمیتونی کار اونقدر کوچیک درست بکنی.
در بزرگ خونه طرف دیده نمیشه.
آره دیگه، بعد یا طرف میگه که آقا من مثلا الان چه من مازرات بگذاریم مازراتی من الان قدر بیام مثلا 300,000 تومان پول بدم اینو بخرم بذارم خونه هم مثلا، اونم دلش میخواد مثلا، میدونی چی میگم؟ یعنی من به هیچی نقد نمی کنم، هیچ کس هم خدا میدونی نه مسخره میکنم نه، میخوام بگم وضعیت ما اینه. ما هم یعنی یک مقوله آسیب شناسیش اینطوریه که با هزار دریچه و هزار رابطه و چیز مختلف بنده و در نهایت خیلی ساده شده بگم یه آرتیستی که 2.5 سال نمایشگاه نذاشته بیاد مثلا 20 تا کار کوچولو بذاره، خب این 20 تا کار کوچولو خرج زندگی این آرتیست رو برای 2 سال نمیده، هزینهش ببین در نمیاد، در اینکه تو مجبوری خودتو با یک سری قواعد به هر حال تنظیم بکنی. بگذاریم میگم کار ما از لحاظ جامعه شناسی آرت سین اونایی بخوایم بکنیم یا عالمه نقد میشه که اینا توش واقعا خیلی چیزه خیلی
خب نه مثلا ما شاید به تازه یک سری نهادهایی داشته باشیم که غیر انتفاعی هم ولی اینا انگاری براشون افت داره بیان سمت هنرمندی که توی ایرانه. و من هنوز
در توی ایران داریم این نوادارو. آره. کی مثلا؟
چون اصلا ما گالری آبنبار رو داشتیم که اصلا با آرتیستی که تو تهران بود خیلی کم کار میکرد، میرفت فلانی و از فلان کشور از فلان شهر.
نه اون پالیسی اون گالری بوده، اون که نهاد نبود، اونم یه گالریه.
یا فلان بنیاد رو داریم که اصلا کاری با ماها نداره.
ببین اون پالیسی اونه، تو نمیتونی نقدش بکنی. من مطمئنم اگه بشینی پای صحبت اون، اونم هزار تا دلیل. ببین من معتقدم هر کدوم از اینا، چه آبنبار چه همین بنیاد پژمان که داری ازش حرف میزنی، چرا این ورشو نگاه میکنی، چرا اون ور نگاه نمیکنی که وقتی که میره فلان آرتیست رو میاره، میدونی چقدر مجله و روزنامه و کالکتور و مخاطب از خارج از کشور، یعنی اسپاتا رو برمیگردونه به سمت این کشور. یا میگه اه توی ایران داره همچین اتفاق میفته با این آرتیست، این گالریه کجاست، مخاطبینش کجان، تو تهران هست آرتیستاش کیان، سرچ کنیم ببینیم گالریز این فلان این تهران. خب میره با فلان گالری آشنا میشه، دوتا آرتیست پیدا میکنه. من اگر بگم از همین اتفاقاتی که در بنیاد مثلا پژمان افتاده یا در آبنبار افتاده یا یه سری اتفاقات مثلا بین المللی که در محسن افتاد، مثلا اون نمایشگاه، مثلا تأثیرات محیطی که مثلا آرتیستای منطقه اعراب و اوردین نشون دادن و اوردن نشون دادن دوستان در محسن، اگر بهت بگم چقدر اتفاق خوب برای چقدر آرتیست افتاده اسم ببرم، اونجا ممکنه نظر شما عوض بشه. یعنی ببین یه موقع اون یه کاری میکنه از نظر تو فکر میکنی که چرا پژمان نمیاد سمت من و تو، خب ولی من که نگاه میکنم میبینم پژمان وقتی که مثلا فلان آرتیست رو میاره از اون ور دنیا، یه عالمه خبرنگار، یه عالمه کالکتور اینا ویزا میگیرن میان توی این نمایش شرکت میکنن، معاشرت میکنن، اونا توی شهر تور گذاشته میشه، آرتیستای دیگر رو میبینن و یه عالمه در بهتر برای این آرتیستا باز میشه. حالا شاید هم یه روزی هم آقای پژمان تصمیم بگیره مثلا بگه سالی یه بارم با یه آرتیست ایرانی کار میکنم، اونم باحاله. ولی کاری که الان داره میکنه کار باحال تریه به نظر من، کار جالب تریه، مفیده واقعا. من چشم اندازش رو اصلا چیز نمیبینم، منفی نگاش نمیکنم مطلقا، چون میدونم سود میاره برای کشور ما، برای هنر ما، برای آرت سینما.
خب من اصلا اینجوری طالبش فکر نکرده بودم، نگاه نکرده بودم. دفعه اول هم هست که کسی داره اینجوری باید صحبت میکنه، در این مورد داره اینجوری صحبت میکنه. بعد حالا اگه بیایم سراغ،
من واقعا سعی میکنم منصف باشم، واقعا سعی میکنم منصف به قضایا نگاه کنم. و بعدش هم ببین برادر من، ما تو این مملکت انقدر سختی داریم، انقدر بدبختی داریم. ما تو کشوری زندگی میکنیم که مربی تیم ملی فوتبالمون 30 روز اومده مربیگری کرده، برای هر روزش چندین هزار میلیارد پول داره میگیره، میدونی؟ خب ما تو این وضعیت از هر اتفاقی اگر بخوایم بریم تیغ و برداری بذاری اینجا، خرخره پژمان و ایکس و محسن و نمیدونم هر کدوم از این دوستانی که دارن کار میکنن، والا به خدا کار خواه باشه، پژمانم بس، نمیدونم محسنم بس، اونم بس، آبنبارم که بس، خب همه اینا ببندن، بعد بنده و جناب عالی چی کار میخوایم بکنیم؟ بیایم مثبت تراش رو ببینیم، حمایت بکنیم و جای جاش هم نقدی هم داریم میشه کرد، میدونی اونا هم انسانن، قطعا میشه نقدش میکرد. ولی ما خیلی از این، من فکر کنم یه سری فشارهایی که بیرون داره به ما میاد، مثل این زخمی که آقای مثلا مربی تیم ملی فوتبال میاد به ما میزنه و میره. خب مثلا تو قبلش میگودی این کیروشه بود، میرفتیم با پرتغال هم کلکل میکردیم، احیانا پنالتی فلانی هم میگه، یه 2 ساعت آدم مثلا میگه آقای بابا ما هم آدمیم. خب اونو انداختیم بیرون، اینو آوردیم. خب این زخمه در ناخودآگاه من تو وجود داره دیگه، ولی باید توجه کنیم این زخمه رو ور نداریم بیاریم بزنیمش به یه آدم دیگه ای که اصلا هیچ ربطی نداره. منظورم اینه، من این عصبانیت رو خودم هم دارم، میفهممش، کاملا میفهممش، ولی یه ذره ما در حد هم داریم زیادی بی‌انصافی میکنیم. نظر من
نظر سعیمیه از من خیلی رادیکال داشتم نگاه میکردم، ولی خب یه چیز دیگه حالا بیم سراغ یه نکته ای که از طرف شما اینه که خیلی با جوان رو در ارتباطید،
بله
اون هنرمند های جوان تر، نقطه ضعف ما رو کجا میبینی؟
نقطه ضعف هیچ هیچ به نظر من،
یا اصلا چه پیشنهادی بده؟
عرض میشه که
پیشنهادی که به من داشتی رو نگید، اونو هر کی بشنوه میره 6 ماه بعد فر میخوره برای خودش.
نه من واقعا ببین اونا که اومدیم راجع به کارت صحبت کردیم و اینا اصلا چیز نیست، ولی شما محبت کردی گوش دادی به عرایز بنده. ولی ببین کلا من به نظرم نسل جوون ما مثل همه نسلهای جوون قبلی مملو از یه عالم پتانسیلن و مملو از یه عالم شور خوبن، شعور خوبن و در این حال بیشوری هم ذات جوونیه، حماقت هم ذات جوونیه، تون روی ذات جوونیه، سریع چیز کردن ذات جوونیه، حرف زدن و و و و شیطنت، بازیگوشی، از این شاخه به اون شاخه پریدن، عدم تعهد و فلان اینا. مثلا من دوستانی دارم که میگن بابا جوونای دهه 70 ها که اصلا دیگه هیچی، میگم یعنی چی هیچی؟ بعد بیا مثلا جوون رو دهه 90 ها میخوان چی بشن فلان، بابا بی خیال، مثلا اگه اینطوری باشه آقای اینشتین یه روزی مال دهه نمیدونم چی چیه که یه چیزی بوده که اگه دهه قبلی ها میگفتن که آقا این دهه فلانی ها مثلا هیچی که مثلا وجود نمیومده، همه آدم ها جوون. مثلا من هیچ چیزی نمیبینم و هیچ ایرادی نمیبینم، به نظرم شماها از ما آدمای باسوادتری هستین، شماها از ما آدمای بازتری هستین، شماها از ما آدمای واقعا صادقانه دارم میگم، شماها از ما آدمای دنیا دیده تری هستین، خیلی فرق میکنین با نسل ماها. خب یه چیزایی هم شاید ما داشتیم که شماها ندارین، اینو مشخصات سنی و نسلی و ایناست که اگه من بخوام بگم مثلا من با دهه 60 ها زیاد کار کردم، خب دهه 60 ها زر نزدیکتر بودن به ما، خب یه زر دهه 70 ها که شما نمیم 70 هستی فکر کنم، دهه 70 ها مثلا یه ذره فضای ذهنیشون از ما دورتره، ولی حالا چون فضای تو از من دورتره خب من بگم مثلا تو آدم نیستی یا اشتباه میکنی، نه واقعا اینطوری نیست، همه تون آدم های خوب پیدا میشه، آدم های کاربلد پیدا میشه، آدم های بیشعور پیدا میشه. مثلا من خودم با بچه های جوون الان چون دیگه سال هست دانشگاه درس نمیدم و اینا، میگردم تو اینستاگرام این بر اون بر پیداشون میکنم، سعی میکنم بذار اینو بگم، یه روزی من دانشجو بودم، جوون بودم، خیلی جوون بودم، تازه اولین مجموعه های نقاشیم شکل گرفته بود، ترم 3 اینا، آقای اطمینانی تازه از خارج آمریکا تشریف آورده بودن، واسه خودش هم مثلا دیگه بابک اطمینانی بود و اون موقع خیلی هنوز هم هستن، یعنی میخوام اون موقع خیلی دیگه روی چیز بودم. یه روزی شاید خودش الان این خاطره رو نه یادش باشه نه بدونه اصلا، ولی حالا اصلا نمیدونم که این حرفای ما رو رفت میذاره این دریوری های ما رو گوش کنه، ولی هر کی گوش کرد دمش کرد، ولی حالا ای شنید من رفتم پلوش بدم آقای اطمینانی من میخوام کارامو بیارم خدمتتون ببینین و اینا، به من وقت میدین؟ گفت کارا چه اندازه‌ایه؟ گفتم مثلا انقدیه، بزرگ بودم 120 در مثلا چی؟ اون موقع هم ماشین هم پیکان و رنو و اینا قدیمی بود و اینا، گفتش که تو چرا بیاری؟ من میام پیشت. و یه روز جمعه ای اومد پلوی من آقای اطمینانی، بعد من اون موقع که ما استودیو نداشتیم، دانشجو بودیم، مثلا این خبرها نبود که مثلا نسل شما از ترم 1 باباهاشون باید براشون استودیو بگیره و نمیدونم فلان اینا، این خبرها نبود. خلاصه اومد منزل ما و ما تو اتاقمون و اینا، ایشون نشست خیلی شیک، 2 ساعت با من حرف زد راجع به کارام و اینا و کلی به من انرژی داد اینا. وقتی که رفت بیرون من همون روز با خودم یه عهدی کردم، گفتم من از این به بعد برای هر کدوم از این جوونا اگه موفق شدم من همین کارو میکنم. تا امروز هم این کارو کردم و واقعا هر کدوم از بچه‌های جوونی که به من زنگ زدن هیچ وقت نشده جواب تلفنشون رو ندم، هیچ وقت نشده جوابشون رو تو واتساپ ندم، هیچ وقت نشده جواب دایرکتشون رو ندم. یا به غیر از اونم کسایی که اصلا منو حتی آدمم حساب نمی‌کنن یا اصلا نمی‌شناسن یا فکر می‌کنن مثلا یارو اصلا تو بازی نیست و اینا، خودم سعی می‌کنم می‌گردم. خیلی آدم هستن که می‌تونن گواهی بدن، تو اینستاگرام بهشون تکست میدم میگم آقا من کار تو رو چیز کردم و اینجوری بوده یادم نمیاد.
خود من
خدا شاهده اینو یادم نمیاد، خدا میدونه اینو نمیگفتم، ولی مثلا تکست میدم میگم میشه کاراتو ببینیم، سعی میکنم تو دو تا سه تا نمایشگاه یا فروش، حالا بسته به اینکه چه رفاقتی بینمون شکل بگیره میتونه این پروژه ها بهتر و بزرگتر هم بشه. ولی خب میگم بعضی هم بیشوره، مثلا به طرف چیز کردم تکست دادم بعد مثلا به من میگه که هر وقت دلت خواست برو صفحه منو ببین. من میگم سلام خوبین، میتونم وقتتون رو بگیرم؟ ما برای فلان نمایشگاه مثلا. میگه هر وقت دلت خواست میتونی بری صفحه‌مو ببینی. خب باشه آقا، تو خدا حاکمی توی، نمیدونم نور توی، سور توی، دولت منصور توی، از همش توی. منظورم اینه که میگه جوونا چطور اینجوریه. یعنی خود منم شاید یه موقعی با اساتیدم یا دوستانی که به من خواستن لطفی بکنم مثلا بد رفتاری کرده باشم یا کچخلقی کرده باشم، جوونیه دیگه اینه. ولی اینکه چه توصیه‌ای داشته باشم واقعا من در حدی نیستم که بخوام به کسی توصیه، اینجا این علی پروین واقعا من در حدی نیستم که بخوام به کسی توصیه بدم، به دلیل اینکه خودم تازه دارم سعی میکنم واقعیت هنر خودم رو بفهمم، جدیتر با زندگیم برخورد کنم، با کارم، و سعی میکنم روز روز جدیتر باشم. ولی یه چیزی که خودم ببین، اینا نتایجیه که برای خودم رسیدم بهش، ولی نمیدونم هم که چقدر خوبن، چقدر درستن، چقدر غلطن، چقدر صحت دارن، هیچیشو نمیدونم. ولی من به این نتیجه رسیدم تو اینستاگرام زیاد نباشم، من به این نتیجه رسیدم حالا شاید آدم ها بگن گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پیف پیف بوم میده، و شاید خدا میدونه دوستانیم هم که مثلا خیلی هم معروفن و خیلی چیزن رو نقد نمیکنم، ولی من به این نتیجه رسیدم که اثر هنری باید رو پای خودش وایسه، و وقتی رو پای خودش وایساد خودش همه جای دنیا میبرتت، خودش همه جای دنیا میشناستت، با مهمونی رفتن، با شلوغ کاری کردن تو اینستاگرام، با آدمی دونم اگه دافی داف، اگه میدونم پسر خوشتی پی فلان، با قالتاق بازی، با این چیزا. ببین من همه این کارا رو کردم روزگاری که فیسبوک مثلا یه زمانی مود بود، مثلا چه میدونم اون موقع مثلا یکی 700 تا لایک میگرفت خیلی خفن بود، ما بودیم 700 تا لایک میگرفتیم، آدم ها به ما میومدن خواهش میگردن کارشون رو تو این صفحه همون شیر کنیم که نمایشگاهشون دیده بشه چی بشه چی. اون دوره رو گذروندم. این دوره من یک روزی تصمیم گرفتم به طور خودخواسته نه با کسی مصاحبه کنم نه بنویسم، چون فهمیدم من آدم باسوادی نیستم، از من باسوادتر خیلی هست، خیلی زیاده، نبرم سخنرانی کنم، نبرم پنل، نه. فکر کردم که باید واقعا خودم رو درست بکنم، خودم رو چیز کنم. به همه بچه هم توصیه‌ام اینه، میگم تو برو تو آتلیه‌ت بشین کار کن، برو ببین لوسیان فروید تو چه سنی معروف شد و چند سال هنرش رو چیز میکردن. لوسیان فروید وقتی مرد مهمترین نقاش دنیا بود، گرونترین نقاش دنیا بود، و در نهایت اینکه جهان چه چیزی به ما بده مهم نیست، اینکه ما خودمون چه چیزی به خودمون میدیم خیلی مهمه. بله منم دوست دارم تو گالری‌های بهتر نمایشگاه داشته باشم، منم دوست دارم شاید کارم خوب نیست، شاید بعضیا فکر میکنن که روابط مثلا آنچه من بریم روابط بگیریم صبح تا شب اینو لایک کنیم، با اون تیک بزنیم، اونو چیز کنیم، اونو کار کنیم، فلان اینا. من آقا بعد از این سال به این نتیجه رسیدم که این کارمه که باید من خارج زیاد رفتم، دنیا رو زیاد چرخیدم، هر جا هم رفتم هیچ کدوم نه با پول بابام بوده نه با چیز بوده، همش کارم بردتم. کارم اگه رفته نمایشگاهی انتخابش کردن رفته، پول بلیتمون رو دادن رفتیم، کارم منو برده. کار باید رو پای خودش وایسته و رو پای خودش وایستادن هم استایی برام. آدم های زیادی تو این سالا بودن که یهو خیلی دیدیم معروفن، خیلی الان اونا کجا هن، چی کار دارن میکنن. آدم های زیادی هم بودن که هیچ خیلی معروف نبودن ولی هر دفعه میبینیشون دارن یه کاری میکنن. آدم های زیادی هم هستن که خب معروفن و هر روز هم معروفتر میشن و خوب هم هستن. مهم اینه که ما واقعا ببینیم خودمون شخصیتمون چیه، چی کار میکنیم و بشینیم خونه هامون تو استودیوهامون کارمون رو بکنیم. اگه موزیک گوش میدی نره، نه برای این که بیای تو مهمونی اینجوری وایسی بگی من فلان موزیک و اینو 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 گوش میدم. میبینیم تو جوان ها زیاده، مثلا اگه خودش درست میشه، خودش هنر، یعنی به هر حال این گالری هم باید بیان دنبال من و تو، دنبال شماها، دنبال یعنی گالری هم دیوارش رو باید پر کنه و میاد سعی میکنه خوبتره رو انتخاب کنه. تو به موقع کار کنی، کارت پیشرفت بکنه و سعی کنی واقعا خلاق باشی، عمیق باشی، صادق باشی با کارت، کار بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه و جای خودش رو پیدا میکنه. ولی اگرم پیدا نکنه، اگرم مثلا بعد از این همه سال که فکر کنی صادقانه کار کردی، آدم ها بشینن پشت سر دریوری بهت بگن، مهم اون لحظاتیه که خودت صادقانه برای خودت کار کردی، لذتش رو بردی. اون لذت لذتیه که هیچ کس ندارته. نمیدونم، شاید دارم زیادی مثلا چه ادای عارفا رو در میارم، شاید دارم دریوری میگم، ولی این روزا اینجوری به من خیلی بیشتر خوش میگذره و فکرم میکنم مثلا رام ران یا مثلا پاستور وقتی داشته واکسن هاری رو کشف میکرده، اگه میومدن تو آزمایشگاهش میگردن آقا مثلا عروسی فلانه و چیز، خیلی براش اهمیت نداشته پارتی فلانی و اینا. اینو که پاستور رو میکنه پاستور و خسرو گل سرخی رو میکنه گل سرخی، رام راند رو میکنه رام راند. میگن که پیکاسو یه بار یه طراحیشو میده یه ویلا میگیره، من نمیدونم، تو خاطراتش هم هست، من اینو شنیدم. بعد میگن همون شب میره تو اون ویلاه میشینه تا صبح طراحی میکنه. اگه ویلا رو به ما میدادن احتمالا با رفیقا رفته بودیم و شلوارک و هایده و جوجه و اینا، نمیدونم، به نظرم کارمونه که ما رو پیش میبره. به بچه ها، دوستدار، رفقا هم توصیه میکنم که اگه میتونن بیشتر با کار، کار خیلی باحال تره تا شهرت و اینا.
دیگه میرسم به آخرش، قول میدم که دیگه خیلی وقت نگیرم ازتون. این که شما کیوریتور هم بودین، اول اصلا یه تعریفی از کیوریتور رو هم بدید که من نظر متوجه در بشم چیه و بعد حالا بشینیم صحبت بکنیم که حالا ایدهاتون چی بوده در طی این مدت هایی که حالا کار کردیم.
ببین کیوریتور به نظر من یه آدمیه که بنا به یک مجموعه ای از، ببین کیوریتور الان شده یه پوزیشن توی چیز و خیلی هم قدرتمندم، خیلی هم اتفاقا الان نقدهای جدی داره میاد که کیوریتورا دارن آرت سینو میسازن. قبلا میگفتن گالری دارا، قبلا میگفتن چون هم کالکتورا، یا میگفتن چیزا، این آدمایی که تو هنر دست هم، الان کیوریتورا رو خیلی هم بهشون نقد است. ولی به نظر من کیوریتور آدمی که یه ایده ای داره و میتونه از طریق ایده، چون آرتیست نیست، خب میتونه آرتیست باشه کیوریتور، ولی منظور میاد این ایده رو با کنار هم قرار دادن، مثل یه رهبر ارکستر که میاد سازهای مختلف رو کنار هم میذاره که یک فضایی رو برای مخاطبش ایجاد بکنه، اینطوریه. و خب طبیعتاً اینا میتونن آدم های جدیدتری رو معرفی بکنن، بسته به نقششون، جایگاهشون، پوزیشنشون، چیزشون، میتونن دخل و تصرفهای جدی بکنن تو وضعیت رو هنر اینا. ولی در مجموعی همچین آدمیه به نظر من. من خودم هم مثلا خودم رو به عنوان یک کیوریتور بایم، مثلا بایم، من میگم من مدت هاست دیگه دنبال یک جایگاهی نیستم واقعا. مثلا خداوکیلی خیلی از این صفحه هایی مثلا برای من میذارن که آقا مثلا راجع فلان چیز مینویسی یا میای راجع به اون یکی چیز. مثلا میگم نه، یا مثلا میای تو این یارو، به خاطر اینکه فکر میکنم که ما تو کشورمون لنگیامون زیاده، یه چیزایی به نظرم اداست. نمیگم هر کی این کارو میکنه داره عدا. واقعا منظورم این نیست، برای من اینطوریه که مثلا یه زمانی فکر میکرد نمایشگاه زیاد کیوریت میکردم، تو مثلا پارسال اینا یکی دو سال پیشم کردم، الانم میکنم، ولی به نوعی که سعی میکنم آدمایی رو که به نظرم باحالن و به سلیقم جورن بیارم نشون بدم و اینا. تو همه نمایشگاهی هم که قبلا کردم اینجوری بوده ایدم، مثلا همین نمیتونم بگم الان به اون شکل رسمی کیوریتورم، چون نه الان اون شکلی که اونجوری با اون جزئیات و چیز اونطوری دیگه خیلی اعتقادی ندارم و نمی کنم فعلا، شاید هم بعدن ایدهی بیاد انجام بدم، ولی الان نه. ولی بیشتر سعی می کنم که بچرخم، آرتیستا رو پیدا بکنم و بیارم یه جوری توی جایگاهی نشونشون بدم.
از اینجا بعد دیگه من صحبت و سوالی ندارم، یعنی که آره خود شما فکر بکنی چیزی بوده که باید گفته بشه و نشده.
نه واقعا نمیدونم، اگه هر سوالی باشه نمیدونم، ولی واقعا دمت گرم که اومدی پیشمون و با هم یه چایی خوردیم و خیلی ممنون و امیدوارم حرفایی که زدم شاید مثلا یه ذره در مورد کارم خب صحبت کردم، خودم خوشحالم چون مدت ها بود حرف نزده بودم، یه ذرم امیدوارم بتونه مثلا کمکی بکنه آدم ها. خیلی از شنیدن این حرف ما حوصله‌شون سر نره و وقتشون گرفته بشه. دمتون گرم.